بسم الله الرحمن الرحیم. اون اول جلسه گفتم که من این جلسه را میخوام یه نکته دیگه بگم از مقوله همون بلند بلند فکر کردن درباره بحث علم دینی. علم دینی تو فضای علوم انسانی، علوم اجتماعی. ببینید، دیگه میخوام علم دینی هم تولید بکنم. این جلسه هدفم دیگه تولید علم دیگه. از بحث قبلی گذشتیم. نه، شاید جلسه هم اشاره کردم اینو که توی فضای علوم انسانی دعوای اصلی سر انسانه و این مسئله انسان کجا کشیده میشه. من تا حالا جای مهمی که پیدا کردم که درگیری مهمی با غربیا داریم بحث مسئله فطرته. مسئله فطرت به این معنی که میخوام بگم، وگرنه چون کلمه فطرت هم میگن، چون آقای مطهری این کلمه رو به کار برد، منم حرفم از آقای مطهری گرفتم، دارم به ایشون استناد میدم. میاید چه آدم خوبی. حالا اگه امروز تمام بشه بحث من، هفته بعد شما بیاید. اگه تمام نشد دو هفته بعدی. خب حالا آخر دوینی، حالا چقدر پیشیده بحث. ببینید، توی فضاهای علوم انسانی که پیدا شد، علوم اجتماعی مشخصا محل بحثه که دیگه در واقع آگوست کنت و اینها شروع کنندشن. تلقی آگوست کنتی از علوم انسانی در واقع فیزیک اجتماعی بود. توی فضای فیزیک اجتماعی علوم انسانی در واقع به مثابه علوم طبیعی قلمداد میشد. یعنی شناخت قوانین طبیعت ایش در مورد انسان است. این فضا اومدش توی فضای لاغل دورکیم یه تعین خاصی پیدا کرد، یعنی پوزیتیویست دیگه توی دورکیم متعین شد، تبدیل به علم شد، جامعه شناسی شد. در قبال اینها زیمه و وبر مسئله رو عوضش کردن توی فضای علوم انسانی و البته در اصل از طریق دیلتای بود، اما اونایی که جامعه شناس بودن مشخصا زیمل و وبر بودن. کاری که اینا کردن در واقع دیلتای اومد مسئله کرد، این مسئله رو مطرح کرد که علوم انسانی تمایز جدی داره با علوم طبیعی و مسئله بحث کنش‌های انسانیه. یعنی به تعبیری در واقع اگر اینها در سرد شناساری رفتارها، بررسی رفتارها بودن، اینا در سرد مسئله شون معانی رفتار بود، معانی رفتار که میشد کنش. خب در قبال اینها این میره توی فضای آمریکایی. حالا این تعریف خاصی داره با این دوست جامعه شناس معرفت کیا من داشتن؟ شما فقط داشتید، شما نداشتید. یه مقدار بخی این نکته هاش تو اونجا گفته بودم، حالا باید وقت دوستان تکرار دیگه تو الان همه اونا رو نمیام، چه جدید میگم که کاملا تکراری نباشه. بعد تا اون فضای رایش، ما توی فضای غربی یه جریانه از دورکیم در میاد، میره به سمت ساختارگرایی و بعد میره به سمت پسا ساختارگرایی. یه جریانه از فضای در واقع زیمر وبر در میاد، میره بشم به سمت جریان‌های انتقادی. اینا مهمترین مکاتبی است که ما تو فضای غرب باشون درگیریم. حالا مثلا جریان فمینیست هم یه جور بگیم جریان انتقادی و اینا رو دیگه بخوایم بشمونیم تعدادشون خیلی بیشتر از میشه، ولی فعلا اون جریان خیلی مهمه پررنگ این چند جریانه. توی چند جریان یه نکته رو من برام دوستان که شما وقتی بعدش الان دارم خیلی مختصر میگم، میخوام بگم که کجاها رو اینا رفتن، بعد اون حرفی که حالا خودم میخوام به ازای اینو مطرح کنم ببینیم چه حرفایی میشه، چه افقهایی رو میشه مطرح کرد در قبال افقهای چیز. یعنی یه مقدار صحنه جامعه شناسی رو جلوی خودمون باز بکنیم، ببینیم جامعه شناسی چیه، چه حرفایی، چه وادیه توش هست، بعد به ازاش ما تو فضای انسان شناسی حال تصورا میگم که کل اینا همشون توی یه فضا دارن بازی میکنن با همین تنوعی که دارن، بعد فضایی که ما در قبال این فضا داریم چیه؟ این چیزی که میخوام بگم. حالا بحثم چیه؟ یعنی همین دیروز و امروز دوباره نشستم تنظیم کردم اینجور بگم، اینجوری که بحث جایی کردم هم مقالی بلند بلند فکر کردن شما دید خیلی پراکنده شدم، خیلی ناراحت نشید دیگه، تجربه داشتید دیگه، انقدر تجربه داشتید عادی شده. چی؟ توی امتحان جبران میکنم با نمراتی که میدم اصلا دیگه کلش و اصلا دیگه قطع و بیم میکنم جبران ببینه چی دیگه امتحان اصلا در یه وضعی هست یه مقیدش الان یه میدم امتحان جبران شد. خب جهل انتقادی هم اشکالی که به فضای کلی بالا داشتش این بودش که شماها در واقع، حالا این گفتم دوباره تحلیل من از مسئله است، کاری که جریان زیمر و وبر و دیلز های مهمش کردن میشه گفتش که در واقع نقش اراده رو توی فضای شناسایی انسان جدی گرفتن. جن انتقادی اینو نقش شد از یه زاویه دیگه جدی گرفت، یعنی اینا نقش اراده رو جدی گرفتن، ثمرش این شد که معانی رفتار مهم شد نه خود ظاهر رفتار، اونی که اراده کرده شد. اینا که جدی گرفتن از این زاویه که این علم ها همش علم های محافظه کاره، ما علم میخوایم اون اراده انسان باز بشه، میدان عمل پیدا کنه، نه اینکه تحمیل بشه براش. دغدغه ها این دارن که آقا شما با صنعت فرهنگ با کار مختلف اراده رو محدود میکنید، ما اراده رو باز کنیم. خب این یه فضای غربی توی مسئله که مهمترین کاری که اینها دارن بحث اصلاحه، اونم اصلاح با فضاهای دیالکتیکی. خب اونی که من میخوام بگم اینو فعلا اینو بذارید، یک دو تا مطلب دیگر هم میگم که ذهنیت خودم باز برای دوستان بیشتر آشنا بشه، آشکار بشه که من چجوری دارم فکر میکنم، که بعدش این برخواستم بگم حرفا معلوم باشه. من تصور خودم این بودش که، یعنی از این تصور این حرف رو در اومد، این که اینجا باید همش من در آوردی و در غربی هست، یعنی فهم خود من از غربی هایی توی ایش کتایی من نگیرم، این رو خودم برداشت کردم، این کاری که شما میکنید من برداشت کردم اینجا بدم شما این کاری خلاقیت اینا که میگفتی خلاقیت. ببینید از یه طرف آگوست کونت رو میگفتن پدر جامعه شناسی، از طرف دورکیو میگن پدر جامعه شناسی، من هم جنس کردم تو پدر داشت. بعد این پدر پدری بود که اصل علم و یه حرفی زد سرش، این یکی پدر اومدش جامعه شناسی رو علمش کرد. چی کار کرد؟ اون واقعا جامعه شناسی رو علم کرد، یعنی شما تو فضای دورکی توی فضای آگوست جامعه شناسی شاید نداشته باشید، اما دورکیم جامعه شناسی داره. چی کار کرد؟ اون معروفه دیگه، همه شنیدید اون کتاب خودکشیش، اومد نشون داد یه پدیده که همین خیلی فردیه نه خیلی اجتماعیه و جامعه واقعیتی داره، اثر خارجی دارن غیر از اثر خارجی تک تک افراد، اصل کارشون بود دیگه. خب با نشون دادن دورکیم، با نشون دادن واقعیت اجتماعی که این واقعیت اجتماعی قابل فروکاستن به واقعیت روانشناختی نیست، نشون داد که جامعه شناسیه. خب این اونجا که گفتم حرف من اینجاست، یه چالش این حرف ایجاد میکنه برای خود فضاشون. من این دو سه تا دوستانی که قبلا جامعه شناسی معرفت داشتن اینا رو گفتم برای شما، ببخشید تکراریه، برای بقیه بیشتر دارم میگم. یه چالشی به نظر من ایجاد میکنه برای خود اونها، اون چالش هم این است که آقای دورکیم توی آدم به قول خودمون سکولار ضد دین هستی، عالم ماورا قائل نیستی. حالا اگه عالم ماورا قائل نیستی، این واقعیت اجتماعی چجوری امر عینیه؟ امر عینی تو دگاتو امر مادی باشه. این به نظر میاد یه چالشی تو خود حرفای دورکیم، این چالش آدم احساس میکنه که خودش متوجه این چالش هست و تقلا میکنه، میگه عینیه، بعد عینی منظورم این نیست و این تقلا. در قبال این چالش تصور من این است که در قبال
مادی رو فقط محسوس می‌بینم.
بله دیگه، ماده چیه غیر محسوس؟ همون دیگه، همون مشکل همینه دیگه. شما بخوای فیلسوف نیستن، فیلسوف بشن حرف من رو باید قبول کن، چون فیلسوف نیستن سریع این رو رد شدن. برای همین چون این رو تمرکز که فیلسوف میده میت هم ما با جاوشت من خواهد میگفتم، من همیشه میگفتم که تحلیل میت کاملا نشون فیلسوف، بعدا دفتر دیدم که بابا این بنده خدا فیلسوف بوده اصلا، یعنی کرسی فلسفه داشت نه کرسی جامعه شناسی. گفتم خب حدس من درست بود، یعنی توجه میکنه به حیث واقعیتش. حیث واقعیت وقتی میگن امر عینی، کسی که ماتریالیستی این امر حسی، یعنی ما به ازای حسی باید داشته باشه. بعد دورکی میاد ما به ازای حسی برای نشون میده که حسی معروف معمول نیست. این چالشی تو فضای دورکیم، خود تو فضای دورکیم آدم احساس میکنه که این بالا پایین وجود داره، اذیت وجود داره، خودش هم میخواد بگه واقعا عینیه، هم میخواد از ماتریالیست فرار نکنه. این به نظر من دو گونه راه حل براش پیدا شد. یه راه حل تو خود جریان فرانسوی که شد ساختارگرایی و پس ساختارگرایی، یه راه حل تو جریان آلمانی که زیمل رو ببردن. راه حل فرانسویش این بودش که تمسک جستن به سوسور که ساختارگرایی دیگه، همین اینجا که نگفتم این بحث رو که خود دورکیم ساختارگرا نیست، از ساختارگرایی بعد از دورکیم پیدا شد، ولی دویشترا ساختارگراست. ساختارگرایی چه کاری کرد که مشکل دورکیم رو حل میکرد؟ تو ساختارگرایی توی مدل سوسور شما میای نشون میده که برخلاف تلقی رایج ماها که ما میگیم که بجون هر لفظی یک معنا دارد و این واضح این را قرار داده است به این معنا، اینجوری بحث میکنیم، تلقی سوسوری اینجوری نیست. تلقی سوسور این است که معنا محصول جانشینی و همنشینیه، محصول قرار گرفتن در جایگاهه. الفاظ به خودی خود معنا ندارن مگر در فضا که میدونی دیگه آموزش زبان امروزی هم خیلی شروع این فضای سوسوریه. تو تلقی سنتی باید از لفظ شروع میکردی، مفرد شروع میکردی، مرکب، جمله. اما تو تلقی امروزی میگن از پاراگراف شروع کن، بیا جمله، برو سراغ مفرد. دیدی دیگه تو آموزش های زبان میگن که شما بشنو جملات رو بشنو، از دل اینها معنا رو حس بزن. چرا؟ چون معنا تو زبان زاده میشه. شما میگی مجرد، مجرد معناش معلوم نیست. اگه گفتی که علی مجرد است و حسن متأهل است، اینجا میفهمی مجرد یعنی نقطه مقابل متأهل. اگه گفتی که فرشتگان مجردند، از همنشینی اینها میفهمی مجرد یعنی غیر مادی. کلمه مجرد معناش در دل همنشین ساختارها، روابط، ارتباطات هست که معنا رو تولید میکنه. معنا چیزی واقعیت عینی ندارد. از آقای دورکی شما که فکر میکردی واقعیت اجتماعی یه روح جمعی، وجدان جمعی، واقعیت عینی اجتماع میکردی، واقعیت اجتماعی چیزی نیست جز ساختارها. ساختارها برای ما واقعیت تولید میکنن، نه اینکه واقعیت دارن. این ساختارهای اجتماعی هر کدوم یه واقعیت در اختیار ما قرار دارن، ما فکر میکنیم واقعیت دارن، وگرنه اگه ساختار متلاشی بشه هیچ چیزی واقعی نمیمونه. که بعدن تو همین فضا پس ساختارگرایی پیدا میشه که ساختارها رو میشکنن تو افق ساختاری. افق ساختاری شو در قبال اینا میشه فهمید. من یکی بگم که پس ساختارگرایی میشه. خب این یه جور تحلیله که جریان فرانسوی این مسیر رو رفت. تحلیل دیگه تحلیل امثال زیمل بود. زیمل اومد گفتش که من قبول دارم که ساختارهایی کار داریم، اما ساختار یک واقعیت مستقل نیست، چیزی نداریم جز کنش متقابل ما. در کنش متقابل ما، ارتباطات ما دور است رو ارتباط، اما تو ارتباط رفت سراغ کنش. تو کنش هم رفت از دیزای اصل گرفت رفت سراغ معنا. کنش متقابل چی؟ عینیت نیست دیگه، به همین مشکل عینیت حل شد. امر عینی نیاز نداره. ببین شما توی فضای زمان شده توی سوسور معنا به عنوان یک واقعیت نیاز نداری. معنا برساخت ساختار هاست، ساختار تولید معنا میکنه. کنار هم قرار گرفتن انسان ها تو ساختار وضعیت های مختلف ساختار می سازه که این ساختار معنای تولید میکنه که ببر ببین گفتش واقعیت اجتماعی.
خود
این
ساختار عینیت
داره، ساختار عینیت نداره دیگه، ساختار صرف روابطه، اما این روابطه داره تحمیل میکنه. اون که میگفت روح جمعی، روح جمعی نیست، ساختاره. کنار هم قرار گرفتن این نه، ببینید شما وقتی اینو کنار این میذارید یک جور معنا درست میشه، اینو کنارش یه جور دیگه معنا درست میشه. خود اینا معنا تولید نمیکنه، معنا ندارن، مجرد معنا ندارن به خودی خود، اما جامعه اینجور چیده میشود. این میشه از دو بابدالا سلطنی هم قابل مناقشه است. وقتی
خارج از اینها یه واقعیتی داشته باشه،
خب دیگه نه، نکته این است که دیگه نیاز نیست واقعیت داشته باشید توی برنامه ساختارگرایی. یعنی شما این اشکال که به نظرم تو فضای دورکیم جدیه با اومدن ساختارگرایی صورت مسئله پاک میشه. شما میتونید درباره ببینید، الان شما تو زبانشناسی سوسور درباره معانی حرف میزنید، اما نیاز نیست برای معانی چیز قائل باشید. برخلاف ما تو معانی چیز قائلیم دیگه، میگیم یه لفظ داریم یه معنا داریم که لفظ بر معنا دلالت میکنه. تو خود سوسور دال و مدل برخی گفتن اصلا دال و مدل سوسور میخواد فقط بکنه لفظ مصداق، برای خیلی میگن نومینالیستی کاملا، یعنی معنا رو از این وسط داره میندازه. حالا اختلاف دعواستا، ولی در واقع معنا رو حذف میکنه بدون اینکه زمانو شرح میده، اما معنا رو داره توش حذف میکنه. معنا به معنی یه چیزی که وسط داشته باشیم، یه کاری داره. یعنی الان تو ذهن ما معنا یه چیزیه غیر از لفظ، غیر از مصداقه، وجود ذهنی مثلا داره، یه چیزی خلای واقعیتی داره برای خودش. اما تو فرض سوسوری نیاز به این نداری، خود ساختارها برای شما این معنا رو تولید میکنه. عملا ساختارگری اون میگه که من میفهمم، دوباره اصرار نمیکنم حتما فهمم درست باشه، در من فهمیدم ساختارگرایی. برای همین دیگه همه این جریانا میگن ساختارگرا، تا حدی که دورکی هم میگن ساختارگرا. چرا؟ چون با ساختارگرایی شما میتونی بدون اینکه یک واقعیت منحاز عینی داشته باشی از جامعه و جامعه شناسی حرف بزنید، که جامعه شناسی باز غیر از فرده.
یعنی برای اون ساختار اثر قائلن.
ولی ساختار اثر قائل دیگه. اما این ساختار دیگه نیاز نیست یک واقعیت داشته باشه. ببینید این مثال معنا رو یه بار دیگه دقت کنید. یهو شما میگه آقا این یه معنا داره. ببین ما الان تصور میکنیم که این معنا داره با هم دیگه شدن، اینا یه معنا دیگه داره. ما اینجوری میگیم دیگه. معنای تصدیق مجموع معنای تصورات، موضوع محمول نسبت. اما اون یاد میاد این از عمر برو. ما جمله داریم، جمله تولید معنا کرد. این نیست که یه معنای اینو کنار این گذاشتیم به معنای سوم رسیدیم. جانشین همنشینی تولید معنا میکنه که الفاظ محض داریم، مصداق خارجی. این الفاظ و مصداق ها تو این روابط تولید میکنن. واقعیتی نبودش اونجا امر سوم. این تصور منه، دوباره میگم من اینجوری نمیدونم، برداشت خودم
من. واقعیت اجتماعی رو عبارت
دونستن
از همون ساختارها.
از ساختارها. و که نیاز نیست که توضیح فیزیکی براش بدی، نیاز نیست توضیح عینی براش بدی.
بله، دوگانه عینی رو شکستن با این کارشون. یعنی
اینو
میگم
که
اون عینی واقعیت اجتماعی یک عینیت نیست.
عینیت
نیست. آره.
هم
یک عینیت، نه
عینیت نمیزه. بر همین است که این فضا هم از این طرف هم از این طرف میاد، راحت شما میشه برساختگرایی میگه اون همه اینا ساخته منه. ما این ساختارگرایی اقتضای برساختگرایی رو داره، حالا که با هم متفاوتن. یعنی شما تو فضا ساختارگرایی محمل خوبی است که بگی آقا همه چیز ساخت ذهن ماست.
چون میگه نشوال
که یک فایل
براش پیدا
کنی. آها.
چون
که
این ساختار
رو
به چیزی سوار کنم.
یعنی نه، نکتهش اینه، این است که واقعیت عینی نمیخوان قبول کنن توش. من یه بحث داشتم یه جایی سخنرانی داشتم اونجا گفتم این نظریه علامه و مطهری نظریه خیلی پیچیده و سنگین و مهمه تو جامعه شناسی. دعوای مهم در واقع همین گرنه آلمانی و فرانسویه، اصالت فرد و جامعه. این چون تصویرش بسیار پیچیده است، اینا مخالفت می‌کنن باهاش. ولی من کاملا به نظرم حق با اوناست. یعنی هم اصالت فرد، هم اصالت جامعه، و اصالت جامعه رو واقعیت براش قائله. بعد خلاف حرفا اینا که دارن واقعیتش فرار میکنن. یعنی میگه آقا جامعه واقعا امت رو خدا عذاب میکنن. امت محشور میشود. غیر از که فرد محشور میشود. ما چون همواره تصور فردی تو ذهنمون غلبه داره، تصور حشر امت غیر از حشر فرد برای اون معنی نداره. آیا روز قیامت امت رو غیر از فرد هم عذاب میکنن؟ ظاهر آیه روایت این هست. علامه هم نظرش اینه، حالا شما مثلا مناقشه میکنه توشا، خلاصه لااقل علامه های متحدی به این قائلن که آیه مثلا داره توش مناقشه میکنه، یعنی خلاصه یه قولی وجود داره، حالا فقط حرف من یکی نیست.
ادبیات جامعه شناسی زیاد میبینی به کار من ساختارای عینی جامعه.
بله. میدونم، ببینید دکتر من دیگه میگم فیلسوف نیستن اغلب اینا، من دارم با حیث فلسفی میگم اگه شما توجه فلسفی بکنی میگه این حرفش مشکل داره. برای تو این فضای حالا معنا میبینیم میگه که فیلسوف متوجه این مشکل میشه و این حلش، ولی طرف داره بکار بره. میگم شما این آدمی که گفت ساختار عینی بذارش یه لحظه وایسا، تو که میگفتی عینی فقط مادی، ساختار عینی یعنی چی؟
این که میفهمید میگه عینی فقط مادی هست کجا
میگه؟ ماتریالیستن دیگه. ماتریالیست یعنی چی؟ میگه عالم عین، عالم عین یعنی واقع، عالم واقع مساویه به عالم ماده.
روانشناسی
بر همین روانشناسی که خیلی جدی پوزیتیویستن رفتارگران میگن روان چیز واقعیت خارجی نداری، ما چیزی نداریم جز این رفتارها، مجبور رفتارها میدم.
امر محسوسی
نمی
که روانی هم یه واقعی هم
روانی یعنی چی؟ یعنی روح؟ صریحا به شما میگن روح نیست.
نه روح
خب همون چیه؟ میگن صرف این رفتارهای ما رو یه انتزاع میکنیم از بشکیم روان. ببین گفتم یه بار هستش کسی توجه نمیکنه، آخه خلاف واقع دارن میگن، مزخرف دارن میگن به قول خودمون، یعنی معنی. اما اونی که توجه میکنه میخواد منقح کنه حرفشو اینجوری میگه. ببین شما روانشناسی رفتار کرده باید چی پیدا شد؟ میگه آقا جون روان که شما داری میگی روان، اگه منظورت روحه ما روح قبول نداریم، اگه منظور جسمه خب جسمم که روان نیست. پس میگه آقا جون چیزی نداریم غیر از رفتارها، ما از مجموع رفتارهای آدمها مفهومی انتزاع میکنیم به اسم روان. اما فکر نکن روان یه واقعیتی داره غیر از رفتارها، اونی که فیلسوفه داره بحث میکنه میگه. ولی خیلی هاشون ناخودآگاه دارن میگن. برای همین شما اینجور جایی که خوب میشه ما شروع کردن میگه آقا واقعا این روانه چیه؟ یک کس مثل هیوم که میرسه میگه آخر نفس نداریم، اصلا وجود انتصاب کردن وجود به نفس غلط است. نفس صرف اون مثال دیدن که یعنی چیز که میگردونید آتش گردون که میگردونید فکر میکنید دایره است. میگن خیالات ما چون پشت سر هم میاد پشت سر هم ما فکر میکنیم یه نفری. تا این حد هیوم که با فیلسوفه وای میسته تو موضع پوزیتیویستی از موضع یعنی تجربه گرایی در میاد انکار نفس. نفس به عنوان امر واقعی مجرد. برای اونایی که مجرد یعنی انکار میکنن خب سواری فلسفیش دارن میگن دیگه. منظور گفتم اینا خودشون اینجوری فلسفه بحث نکردن ها. من میگم خلاصه این آدم یک کمی فلسفه رو خلاصه ذهن داره. هی میبینه این گفت واقعیت عینی نمیتونه جور در نمیاد. اما وقتی اینو بگه نفس راحتی میکشه. ولی که ما میتونیم دوباره توی مناقشه کنیم. ولی از نظر خودش که حل کردن دیگه شد ساختار. برای همین دیگه مسئله شما نمیبینید. یعنی دغدغه‌ای که شما تو زمان دورکیم تو آثارش میبینی که واقعیت عینی رو تکلف داره توی ساختارگراها لااقل من ندیدم. منم خیلی نخوندم البته خیلی مختصر گفتم. تو اینا تکلفی نیست بگن ساختار چی چیه. ساختار سوسو گفته ما چی چیه ساختار همین جوریه. حالا این فهم منه دوباره میگم آقا چی؟ اثرش تو آدم
اثر تو خودش رو
امر مادیه دیگه
امر مادی هم محسوس نیست
اصلا دورکیم میگه واسه دورکیم میاد اصلا صراحت داره توی این قضیه
که اینجوری شیدستی نیست
نه که چرا عینیت داره به خاطر مشاهده پذیر مشاهده پذیرش هم خودکشی
خب دیگه میگم مشاهده پذیر
هستی حل توی دورکیم اصلا این مسئله نیست که حل توی دورکیم قضیه میگه اثر محسوس اثر مشاهده
بله
اثرش چی
بود میشه اینش حله اما اون چیست که اثر داره میگه رسانه جمعی روح جمعی حالا روح جمعی چیه گفتم این سوال من ندیدم گفتم آدم احساس میکنه خودش تو فضای خودش یه خلجان هست ببین این اثرش رو دورکی شناسایی کرد میگه این اثر اون که اثر مال اونه کیه میگه یه بار اثر مال منه میشه روانشناسی میگه اثر مال من نیستا مال جامعه است اون جامعه چی چیه که اثر داره
تو
امر عینیه امر عینیش کجاست میدونه که امر عینیش معنی و بکردا این داره دیگه امر عینیش منظور فیزیکی نیست خب حال اگه فیزیکی
کجاست مشاهده پذیر امر عینیش
خود امر عینیش مشاهده پذیر نیست اثرش مشاهده پذیر
بله چون
اما خود امر عینی چی
مثل جاذبه
اما خود امر عینی چی حالا من
استاد ساختارگراها اینا که تو فلسفهشون میگن ایدئالیست
ساختارگرایی یعنی داریس میگن؟ لوی اشتراس اینا رو؟ نه من جامعه شناسی دارم بحث کنم. ساختارگرایی جامعه شناسی، نه ساختارگرایی فلسفی. بس جامعه شناسی لوی اشتراس رو کسی میگه ایدئالیسته.
هر ساختارگرایی یه
ایدئالیست
توش خوابیده. هر
نوع
ساختارگرایی
تو فلسفی. ممکنه من نیدم حالا اگه بگن خوبه من هم مناصره. معیدم میگم اگه گفتن من هم مناصره با که دارید خوشحال میشی کسی حرف ما تایید. خب ببینید این یه فضا میره فضای دیگه فضای معناست شما اگه گفتی که آقا غیر از این رفتار یه معنا داریم این معنا چی چیه یه واقعیت داره یعنی شما میگه خلاصه رفتار من با رفتار شما فرق میکنه فرق واقعی هم میکنه اگه فرق واقعی میکنه فرقش به چیه به معناش که اشتباه کردید معناش چیه تنها کسی که من دیدم تو این فضا خود از زیمل ببرین هیچ چای حرفو ندارن تنها کسی که این حرفو پرداخته میده مید شهر میده آقا معنا چگونه تو عالم پیدا میشه آقا معنا هیچی نیست یا چیزی هست میاد تعبیر میکنه میگه که در واقع ما نماد نشانه داریم بعد از نشانه جست پیدا میشه بعد بادی جست ها پیدا میشه بعد بادی جست های صوتی پیدا میشه بعد زبان پیدا میشه که معنا تو دلشه حال دوستان خوندن دیگه میدرو احتمالا اگه مثلا اینجا شروع میکنه میگه که شما مثلا یه بار تو حیوانات هم مثال میزنه میگه یه بار شما مثلا یه کسی حمله میکنه دستتو میاد جواب حمله رو بدی یه بار اینجوری میکنی، یه بار میگی بیا اینجوری میکنه، این چه کاریه برو بزنش. این اشاره ها نشانه، یا مثلا میگی خب آه اینجا وایسی، این چه اینجوری وایسی برو بزنش، یا بعد بزنه تو حیوان نازش شیره قرش میکنه، چرا قرش میکنی برو بخورش. قرش نشانه قدیم تر بودنه، خب خوردن خود عمله، یه بار نشانه است. بعد میگه این نشانه ها جست ازش در میاد وقتی تثبیت میشه، جست بعد اینجا بازه جست ها، این قرش میکنه و خودشو موش میکنه، بازه جست ها، این بازه جست ها وقتی به جست های صوتی برسه میشه اسواس، اسواس تبدیل میشه به زبان. مدلیست که حالا مید میگه دیگه، خلاصش من گفتم که اومد تو فضای مید. پس چی شد؟ همین کاری که حیوان ها دارن میکنن، نشانه تولید میکنن، معنا همین نشانه است که حیوان داشت انجام میداد. به همین مسئله معنا حل شد. پس معنا نیاز از یک واقعیت مجرد دیگه، ما داریم یه امر مجرد خودش داشته باشیم، معنا همون نشانه است که اینجا داشت پیدا شده. خب این یه توضیح، یعنی در واقع این امر عینیه، یکی شو یا شد ساختار یا شد معنا به توضیح مید. این فضا رو گفتم تو ذهنتون باشه. حالا برم سراغ حرف خودم. باز یکم دیگه از این ومرینا بگم تو باز توی فضای زیمل یه حرف میاد که به نظر من حرف وبر شر همین حرف زیمله. نهیدم کسی بگه این مالوده، ولی وبر ظاهرم بعد از زیمله، وقتی جا قبلش میگن نمیشون قبل میگن، ولی ظاهرم زیمل قبل از وبره. اونم این بحث تراژدی فرهنگه. تراژدی فرهنگ رو میدونید دیگه. زیمل میگه که هر کدوم ما یه فرهنگ ذهنی داریم، بعد این فرهنگ ذهنیمون وقتی که بینال ازانش بکنیم میشه فرهنگ عینی. بعد این فرهنگ عینی تولید میکنیم، این فرهنگ عینی ها رو نمیتونیم همه فرهنگ عینی ها رو ذهنی خودمون بکنیم، برای این فرهنگ عینی میمونه این وسط، ماها یه فرهنگ عینی داریم که ذهن ها ندونن، توی ذهن های ما نیستش. بعد میشه تراژدی فرهنگ دیگه. دوستان میدونن تراژدی فرهنگ دیگه، توضیح که نمیشه. خب این به نظر من میاد این فرهنگ عینی که در واقع مشکل تراژدی رو ایجاد کرده تو زیمه، همون است که بعدا تو وبر تبدیل میشه به قفس آهنی. قفس آهنین وبر اینه دیگه، ما قوانین، فرمول‌ها، ساختارها می‌چینیم، بعد خود این میشه چیزی بیرون از ما که ما رو محاصره می‌کنه. اینم داشته باشید. بریم حالا توی فضای وبر یک دو نکته بگم. اینا فقط دارم مرور می‌کنم، بحث عادی جامعه شناسی همتون می‌دونید. فقط دارم مرور می‌کنم که بعد با حرف خودم بزنم ببینید چی ازش در میاد. ببینید توی وبر ما چهار جور کنش داریم، چهار جور هم عقلانیت داریم. کارش های وبر، یکی عقلانی معطوف به هدفه، یکی عقلانی معطوف به ارزشه، درسته، یکی سنتیه، یکی هم عاطفی. من خودم این چهارتا رو برای خودم سوال بگو، چرا چهارتا؟ این چهارتا رو از کجا آوردی؟ چرا این چهارتا؟ این دور تحلیل من از این چهارتا که چرا این چهارتا، چهارتای چیه؟ کارش عقلانی معطوف به هدف واضح‌تر میشه. هدف وسیله، جایی که هم هدف عقلانی باشه. عقلانی یعنی چی؟ یعنی عقل منفعت اندیش ماتریالیستی، ابزاری عقل. حال من تو هیکه ماتریالیستیش محل بحثمه. یعنی هم هدف عقلانی باشه، هم وصل عقلانی میشه کنش عقلانی معطوف به هدف. کنش عقلانی معطوف به ارزش چی بود؟ هدفش عقلانی نبود اما وسیلش عقلانی بود. شما باید به خدا مثلا باید بت رو خوشحال کنی، نمیدونم، باید به خدا برسی. تو نگاه ما باید به خدا برسی هدف عقلانی است، ارزشیه، اما وسیلهش این است که به دیگران کمک کن. افراد میفهمن کمک به دیگران کاری است که انسان رو به خدا میرسونه. نسبت وسیله و هدف نسبت معقوله، اما خود هدف نامعقوله. نامعقول. من مثال خود وبر یادم نیست. مثال وبر چی بود یادتونه؟
کشتن سرباز خودش رو میره بر وطن،
کشته میشه، ایثار کردن. هدف کشته شدن ایثاری هدف وهمیه. آدم من خلاف عقله، منفعتت این است که زنده مونی، ماتریالیستی. شما کشته شدن اشتباهه، اما این که کشته شدن شما اثر اینجوری میذاره، شما میتونی کمک کنی، این وسیله خوبی بود برای حفظ وطن. اما حفظ وطن به قیمت من چه معنی داره؟ وسیلهش عقلانیه، هدفش غیر عقلانیه. کنش سنتی به نظر من اونجاست که هم هدف غیر عقلانیه هم وسیله غیر عقلانیه. مثلا شما میخواید این خدایان راضی بشن، دور آتیش برقصید. عبادات مشخصا روز نهی بشه میشه کاره که عبادیه حالا در علم ما، یعنی اونجایی که یه هدف داره اصل هدف تو رو حواست وسیله شد. آقا چی گفته حالا برخصی خدا خوشحال میشه این کاره که مثلا چیز، کی گفته نماز بخونیم خدا راضی میشه؟ یعنی اینش نسبت اینش با اون هم معلوم نیست، کنش سنتی، یعنی سنت داره هم هدف میذاره برات هم وسیله میذاره. کنش عاطفی چیه؟ کنش عاطفی ظاهرا اونجاست که دیگه رابطه هدف وسیله ای نیست، گویی از جنس تحریکه، از جنس غریزه، از جنس گویی تو افق اینا تو افق ذهن گذشته که ذهنم یه جور عقله توی ادبیات مدرن، این گویی افق ذهن نداره، برای همین خود ببرم با اینا خیلی کار نداره. این حق داشته باشی. چهار گونه عقلانیت میگه. یا میدونید من فقط دارم مرور میکنم، میخوام حرف خودم بگم، فقط میخوام اینا رو بگم بعد دفعه حرف خودم رو گفتم ببینید چی ازات داره. عقلانیت عملی، نظری، ذاتی، سوری. یادتون هست فقط مرور میکنم، عملی که همون هدف وسیله تو مقام عملی که اصل همین عملت هدف وسیله همونه، از نظری مال شناخت هاست که برای بازشناسی عالم رو بحث میکنید، عقلانیت ذاتی مال سنته که چیکار میکنه که به شما میگه چیکار بکن. چرا میگه چیکار بکن؟ گویی این دوتا رو عقلانیت ذاتی داره انجام میده، یعنی هم هدفه رو به شما میده هم هدف وسیله اینجوری رو. عقل سوری مال مدرنیت هست، درسته؟ که داره به شما قالب هایی ساخته که این عقل سوری بعدا میشه قفس آهنی، اینا که یادتون هست. حالا این عقل ذاتی سوری برگن دوره مال دورکیمه، این تو خودم برسن از حرف بشه قرگ، این به نظر میاد یه جور حرف دورکیمه. دورکیم چی میگفت؟ دورکیم حرفش این بود، میگفتش که ال فردیت میاره یا فردیت ال میاره، حالا با اختلاف چیزی که از سرش که علم چیز انسان رو عینی شدن، ادراک عینی که عینی یعنی تجربی، تفرد میاره، این تفرده در واقع همبستگی اجتماعی رو کاهش میده. خب تو دوره سنت چی بود؟ تو دوره سنت دین بود که دین روح جمعی می آورد و همبستگی رو اضافه میکرد. خب دورکیم راه حلش برای دوره مدرن چیه؟ میگه که این دین که روح جمعی آورد همبستگی رو اضافه میکرد، چجوری اضافه میکرد؟ در واقع دین از طریق یه سلسله آداب و رسوم، آوردن آداب و رسوم، این همبستگی رو برقرار میکرد. پس ما تو دوره مدرن چیکار میکنیم؟ ما تو دوره مدرن اگه میخوایم علم و همچنان نگه داریم، خودمون آداب و رسوم بسازیم و با آداب و رسوم این رو تثبیتش بکنیم. خب این آداب و رسومی که ما میسازیم که موجب میشه هم بستگی بشه، همون قفس آهنین وبر نیست؟ همون قفس آهنین وبر آدم احساس میکنه. و بعدش این عقلانیت ذاتی همین اینه، عقلانیت سوریه همین اینه که اینو داره درست میکنه برای شما. من دارم در برم میچسبونم، معلومه دارم میچسبونم، اینجور که شما نگاه میکنی یعنی چی معلومه؟ معلومه
دارم این
خوبه
که من دارم
میسازم
با اینکه قفس آهنی در بعدش
بشه، این بندی بله نه بله این همانه، ولی خواهم که آره من این فکره با این فکره گویی این مسئله اونجا رفته، ولی که از زمین دازون هم فرق داره، از اول بودم این ساختارگراز این معنا میره سراغش. اما میخوام بگم شما وقتی فکر رو تعقیب میکنید میبینید این حرفه به ازای اون حرفه. یعنی اگه شما توی فضای دورکیم بخواید بگید دورکیم چه حرفی داره به ازای قفس آهنی، میدونی بگید اونجا که داریم که آداب و رسوم خودمون بسازیم. اینم
قفس آهنی
همون دیگه، آداب و رسوم قفس آهنی نه توی ببر قفس آهنی مال مدرنیته است. تو دوره سنت عقلانیت ذاتی داشتی، توی دورکیم هم توی دوره سنت دینه که آداب و رسوم میسازه که یه عقلانیت ذاتی نامعقولیه، توی دوره مدرن علم مدرن و این قانونهایی که ما ساختیم که خاصیت هم نداره از جنس عقلانیت دیدم نیست، این هاست داره قفس آهنی میسازه. برای من داره این بحثا با هم متناظره.
همبستگی اجتماعی که
میگه
از تقسیم کار شکل،
بله بله تقسیم کارشو میدونم اوناشو سرجش مفهود،
آداب و رسوم کجا
نه بزنید. این که اینجا که تو فضای نقدشه، یه بار داره میگه که اون با تقسیم کار همبستگیشای تضعیف میشه، بعد برمیگرده میگه تو دوره سنتی چرا ارتباطات قوی بود، چرا انسجام اجتماعی بالا بود؟ میگه به خاطر اینکه یه وجدان جمعی بود، این وجدان جمعی اینا رو مدیریت میکرد، هدایت میکرد.
دوکه نمیگه با تقسیم تنفستگی تو کم میشه، میگه همستگی اجتماعی شکل میگیره با تقسیم
تنفستگی. تقسیم کار دو تا کار همزمان میکنه، یکی افراد رو به هم وابسته میکنه، دوم افراد از هم دور میکنه. اون بعد انسجام اجتماعی تضعیف میشه. خب حالا من فقط اینا رو خواستم بگم ببینید، گویی یک مسئله رخ داره به اسم مدرنیته، این با افق خودش داره یه شرحی میده، اون یکی هم با افق خودش داره شرحی میده، ما به ازهاش خیلی شبیه هم دیگه است. فقط این مقدار از اینا خواستم بگم.
یعنی راه حل دورکیم
دیگه. آره راه حل
مقابل نفسه.
بله من اینو میگم معادل بگم دورکیم قبل از اینه بره. من میخوام این گویی راه حل اینه، اون راه حل اونه، ولی این راه حلش اون عوارضشه. یعنی این کارو بکنید، اون بعدش دیگه این کارو کردن.
چی؟
وبه راه حل نمیده. میگم ببینید آخه شما زمان اینا فهم کنید که دورکیم گویی قبل از مدرنیته میگه این کارو بکنید. وبه بعدش میگه این کارو کردن. قفس آهنین درست کردن. ببین من عملا اینو دارن دو تاشو شرح میدم. ولی که مدلشو فهم کنه دورکیم قائل به پیشبینی، قائل به چیزه، وبه قائل به پیشبینی نیست. اینا میخوام سر یه مفهوم. من میگم ببینید محل بحث جامعه شناسی کجا؟ همشون دارن اینو بحث میکنن، در واقع دارن مدرنیته رو بحث میکنن، دارن کنش انسانی بحث میکنن، دسته‌بندی میکنن. اینا داشته باشید. حالا من برم حرف خودم بزنم، بگم حالا من میخوام بحث کنم. خب این حرفا اینا انقدر گفتن و خوندید خوب تو ذهنم مستقر، مقاله انسان شناسی مستقر شد تو ذهنم. من حرف خودم رو چون که با این حرفا خیلی نداره مجبور من انسان شناسی بگم، بعدش میام تو هم یه پیادهش میکنم، منتها یه مدل دیگه میشه.
مثلا این پیشنهاد بدم معمولا به نظرم اگر خود نظریه هم بگید بعد انسان شناسی
که اصلا نمیفهمید من شده من اصلا بر همین چون گفتن دیگه شما یه فضایی رو شما مدت ها یه عالم جامعه شناسی خوندید تا تونستید با دورکیم ارتباط برقرار کنید، وقتی ارتباط برقرار کردید نظر انسان شناسیش ناخودآگاه داره توی شما تزریق میشه. من بخوام اونو بگم یه عالمه بعد حرف بزنن نمیشه. حالا میگم من چون انسان شناسی شما مسلمون انسان شناسی راحت میفهمید، اول که دارم میگم فکر کنید چه رفتی به اینو نداره، بر همین گفتم حواس من هست، من رفتشو آخر میدم، شما انتظار رفت تو کمی تحمل بکنید، فعلا از تحت انسان شناسی بگم اونجا را فکر نمی‌کنم من مخالفت کنم، وقتی میخوام رفت بدم مخالفت میکنم.
چه
بگم ما جامعه شناسی داریم به ازای خودمون، علم دینی موضوع بحثمون دیگه. ما اگه بخوایم بگیم جامعه شناسی دینی داریم، یکی از اشکالات مهمی هم که هستش اینکه میگن جامعه شناسی اسلامی به درد مسلمان میخوره، به درد غربی نمیخوره، اما جامعه شناسی غربی جان شموله. بحث من به نتیجه برسه معلوم میشه جامعه شناسی غربی جان شمول نیست، فقط به درد جامعه خودشون میخوره، اما جامعه شناسی ما جان شمول، جامعه اون شهر میده. این از ثمرات بحثه. یعنی من علم دینی رو گفتم بگم، علم دینی رو بگم تئوری در کنم خودم،
اجتماعی
علم اجتماعی جامعه شناسی اصلا دینی هست. خب حالا من اصلا وقتی انسان شناسی که میخواستم بگم، ببینید اولین مسئله من مسئله شهید متحر، همه را شهید داری گرفتم، این هم اقرار کنم شهید داری چند تا بحث مختلف داره، من این چند تا بحث رو کنار هم میذارم با اینا مقایسهش میکنم و این فهم جدید بدم کنم. شهید داری یه حرفش این است که مسئله فطرت، تئوری فطرت شهید داری رو من نگیدم که خوب شهر بده، یعنی بالا میگن فطرت نمیدونن منظورش چیه. فطرت چنگ تری اون گونه که من فهمیدم و فهمم همش رو تروش مستند میکنم، من هر جایی که من درآوردی باشه میگم من درآوردی، اینو دیگه خیالتون راحت باشه. ببینید شاید تو کتاب فطرتش سه تا کلید واژه داره، یکی طبیعت، یکی غریزه، یکی فطرت. ظاهرا هم مال شاید تری تقریبا نداشتن، چون ظاهرا مثلا کلمه غریزه تو قضیا نبوده، غریزه از روانشناسی نه اومده توی فرده ما، من نگیدم شما دیدید یا نگید توی قدما کلمه غریزه به معنی که الان خیلی متعینه من نگید
توی بلوسفوی توی میگه که من با غریزی میل غریزی همین اتحاد آلا
آخلا نه غریزه اونجا به معنی ارتکازه، به معنی جبلیه، اما غریزی در مقابل فطرت به معنی اصطلاحی که در مقابل فطرت، اینو من نگید چی؟
اینکه تو ایمان اول باید تو انسان
لغت
یعنی تو ایمان غریزه رو مثلا ایمان رو میگرفتن
حالا نمیدونم اونش من حاسس داشته. حالا بده من نکتهش بگم، شاید در این طبیعت غریزه فطرت رو توی کتاب فطرت میگن، به نظر من در قبال تلقی رایج فلسفی موجود یه تلقی جایی دارن اینجا میکنن. تلقی رایج فلسفی موجود چی میگفت در روی انسان؟ میگفتش که جسم نامی حساس و متحرک بالاراده ناطق، یا تو دیگه یه جسم داشتیم، یه طبیعی چیز
داشتیم؟ نبات داشتیم، حیوان داشتیم و انسان.
درسته؟
شریف تحریف داره به جای ناطق فطرت میذاره. اینا چیه؟ فصل. فصل یعنی ذاتی مقوم.
خاص اولا ذاتیه، لاینفک، ساینا مقومه.
چیز فصل ذاتی خاص. خاصه این ذات مقومه، یعنی ذاتیه.
خاصه انسانه، یعنی شامل بقیه نمیشه.
حساس متعلق به اراده، شیطان غریزه رو میذاره. جسم نامی طبیعت رو میذاره.
برای همین این کلمه طبیعت تو بحث شیطانی
یه جاهایی برای جسم کار برده میشه، جا برای جسم نامی. این هم برای جسم هم نبات
تو ادبیات شیطانین خلطه هستش. یعنی شما تفکیک نمیتونید بکنید. فعلا تو بحث ما مهم نیست.
خب اون وقت اصرار شیطانی اینه که انسان بودن انسان به خاطر این بحث فطرت. وقتی انسان بودن انسان به خاطر بحث فطرت
مکرر تو این اواخر عمرش اینو فطرت فهمیده.
میگه که بابا تو تمام دعوای ما با غربی سر فطرت.
ما قائلیم انسان فطرت داره، غربی اینو فطرت نداره.
این فطرته یعنی چی؟ حالا بریم سراغ اون عناصر که اینو باز بکنم. شاید بذاری اینو فعلا داشته باشید یک گام. یه بحث دیگه داره توی اصول فتح و روش عالیست، مقاله ششم، پاورقه مقاله ششم، علامه یکی دو جمله است گفته خیلی گذرارت شده. شاید در اینجا توضیح داده، من توضیح یا دیگه نگیرم، اگه دوستان دیدن خوبه ما بگن که بتونم ببینم. اونم تفکیک میکنه بین دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانی. این نکته رو در نظر بگیرید. وقتی کسی تو مقام تأسیسه، کلمات شما خیلی تعیینی نمی‌بینید. یعنی الان دیدید طبیعت اینجا دیدید طبیعت نگیرید همونها. چون کلمات با مقابلاتشون اینجا معنی پیدا می‌کنن. هنوز اصطلاح نشده بخواد مستقل بشه.
این دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیت یه تحلیل قشنگی درباره انسان است. به نظر میاد تحلیل زیست شناختی باشه، ظاهرا هم از غربیا گرفته. مشکلی هم نداره این تحلیل. اما اصل این ایده قشنگیه.
این ایده چیه؟
میگه که موجودات زنده رو بحث میکنه. میگه موجودات زنده به همین زنده اینجا پایین میگه با جمادات کار نداره. میگه موجودات زنده برخیشون همون جایی که هستن نیازشون رفع میشه، دستگاه طبیعتشون کفایت میکنه برای رفع نیازشون. درخت در جایی که هست آب میاد زیر پاش، آب برمیداره، هوا هم دم دستشه، هوا رو میخوره، نمیدونم کارش انجام میده. یعنی این خاکم که قضاش اونجاست، نیاز نیستش این کار دیگه انجام بده. دستگاه طبیعت که باید این مواد رو بگیره تبدیل به غذا بکنه که این درخت زنده بمانه، خودش همین انجام میده. آه
چی؟
نیل
حواستون بعد میگه در مقابلش یه دسته از موجودات هستن که این موجودات به خاطر پیشرفتی که رخ داده، داروینی کاملا پیشرفت داروینی هم که رخ داده، این موجودات طبیعتشون برای رفع نیازشون کافی نیست. در کنار این دستگاه طبیعت دستگاه دومی دارن مثل دستگاه نفسانی ها. میگه حیوان اگه همینجا ببین درخت همینجا وایسه، آب فقط کافیه بیاد رد بشه، این سیر میشه. اما حیوان اگه همینجا وایسه میمیره، بعد یکی اینو راه بندازه بره غذا بخوره. میگه اینجا خدا چیزی به اسم غریزه قرار داده که غریزه محد. میگه این دستگاه مستقل از اینه، یعنی این کار خودشو میکنه، کار خودشو میکنه. دستگاه هاضمه بدل مایع تحلل رو داره انجام میده، دستگاه گرسنگی رفتن دنبال غذا رو انجام میده. من برای چی میرم غذا میخورم؟ برای سیر شدن، نه برای بدن مایع تحلل. غرض این دستگاه سیر شدنه، این برای غذا خوش میده. اما نظام عالم یه کاری کرده که این دستگاه رو این دستگاه سواره. چون رو هم سواره، دستگاه نفسانیات عملا کار دستگاه طبیعت رو انجام پوشش میده. اینا بیدید فاضل می توضیح میده. خب آیا متحری توی همین اصول مقاله ششم اصول فلسفه دستش از علامه طباطبایی خورده؟ سر یعنی اعصابش خورده. کجا خورده؟ اونجایی که علامه که داره بحث میکنه مسئله اعتباریات، مقاله ششم مقاله اعتباریات، وقت اعتبار رو بحث کنه، ادبیات علامه طباطبایی انسان و حیوانه. میگه اعتبار حیوان میکنه، انسان هم میکنه. آیا متحری از کجا میگه اعصابش خورده؟ دو تا شاهد، یه شاهد خفی، یه شاهد جدی. شاهد خفیش یادداشته موجودی کتابشه. شما میره خیلی جا رو حاشیه نذارید تو این اصطلاح اعتباریات. شاهد جلیش یادداشت باشه. تو یادداشتی که در اومده از شاید تحری، یادداشتی که خودش روی کتاب اصول فلسفه خودش نوشته بوده، هر جا علامه حیوان گفته شیطان یه قوری داده. من اینا رو یادداشت رو کتاب خودم بیاده کردم. هر جا علامه حیوان میگه نه حیوان نه انسان، چون داره حیوان انسان یکی میکنه، خیلی معلومه اعصابش خورد شده. میخواد بگه آقا تو شما داری انسان رو شر میدی، اعتبارات مال انسانه، این دستگاه ویژه مال انسانه. ظاهرا تو ذهن شیطانی اینجا این بوده که اگه بخوای فطرت از غیب، چون در واقع تفکیک فطرت از غیب تو شیطانی مهمه، میگه جدا کنی شما نمیتونی کار یک کاسه بکنی، پس احتمال نه اونجا برداشت شده که نه خلال داده فطرت بخوره، اعتبار کردن مال حقوق فطرته، من حد میدنم نگفته طبیعت مال اینجاست، منتها حق با علامه است، حق با شیطانیه. چرا؟ هر دوتاشون حق دارن. مسئله اینجا اینه، علامه اینو چندین جا گفته، گفته که اعتباریات ما میتونیم بریم سراغ اعتبارات بسیط، که اعتبارات بسیط تو حیوانات و انسانهای بدوی نوزاد اینا پیدا میشه. یعنی خود علامه را ارتکازن تفکیک میکرده بین ساحت حیوان و انسان بسیط و انسانی که رشد کرده. این هم داشته باشید، پنج شیشت مذهب بیزارم کنداره هم بدبندی میگیرم، ببخشید. مقدمه دیگه که میخوام بگم خود مسئله اعتبارات علامه است که من این همه رو به هم گره میزنم. تو مسئله اعتبارات گفتم فکر کنم اعتبارات که اعتبارات نظر انسان شناسیه، اینو گفته بودم قبلا که در سیر علی که همین میذاشتن تصور، تصدیق، شوق، شوق موکد بعد اراده، که این صرفاً تشدیدی بود و اگه این روند تشدیدی ادامه پیدا می‌کرد اراده حتما حاصل می‌شد. علامه این وسط یه اعتبار و میگه روند تشدیدی ممکنه تشدید پیدا کنه اما به اراده منجر نشه، اعتبار کردن این وسط میاد، درسته؟ و بعد علامه این حد از اعتبار رو توی حیوان هم قبول میکنه و ظاهراً هم با علامه است، یعنی متحرک به اراده ای که اینجا داریم میگیم تو فضای حیوان هم جواب میده. حیوان هم گاهی وقتا شوق اکید داره به دلیلی نمیخوره، مثالش مثلا ایثارهایی که برخی مادر حیوان رو برای حیوانش میکنه، یا اینجوری تو حیوانات اینجوری هم هست، یعنی تو حیوان هم اراده ای که خلاف میل باشه وجود داره. رضا علامه رفته شده رای اعتبار تو حیوانات هم رفته. اما اون نکته خیلی مهمی که میخوام اینجا بگم اینه که انسان یه اراده داره مال افق فطرتشه، که این نفسانیاتش ظاهرا دو تا فاز داره، یه فازی که تو فضای غریزه داره رفتار میکنه که شکایت شهر داد، یه فازش که تو فضای فطرت داره رفتار میکنه، و فاز فضای فطرتش اساسا اعتباریاته. اصلا اعتباری یعنی چی؟ یعنی شما تو فضای غریزه ممکنه چیزی پیدا کنی که این سیر بدون اعتبار حاصل بشه، یعنی ناخودآگاه بری بخوری تو حیوان، اما توی فضای فطرت اگر کاری رخ میده حتما از گذر اعتبار گذشته است. فعلا در نظر من اینه، ممکنه برگرده فعلا گفتم در بعد فعلا حق خب. نکته 4 5 6م نمیدونم چندم شد، یه نکته دیگه بگم خبر به هم گیرم. شاید در تو کتاب انسان و ایمانش تفکیکی میکنه بین فعالیت‌های تدبیری و اون برای می‌نویسم به خاطر که این دسته بندی ها ذهن رو راحت‌تر می‌کنن که اعتراضی رو بالا بزنن. میگه انسان دو گونه فعالیت داره، گاهی فعالیت اعتراضی، گاهی وقتا فعالیت تدبیری. فعالیت اعتراضی اونجاییست که صرف میل منجر به عمل میشه، حصول نتیجه فوری موضوعیت داره. فعالیت تدبیری این است که نه، انسان با واسطه تعقل و اینها به نتیجه میرسونه. من یه جایی دیدم یه بنده خدایی برداشته بود گفته اینا مسائل فطریه، اینا مسائل غریزی اشتباه کرده، به خاطر اینکه خودش اعتراض تصحیح میکنه، میگه بدترین کارا هم با فعالیت تدبیری حاصل میشه، نقش ریختن و برای نابود کردن و خیلی اصلا خوردنهای ما خیلی رفتا تو فضای تدبیریه، غذا درست میکنیم یک ساعت، اعتراضی میره میخوره، یعنی فعل محصول مستقیمه، اما تو فضای تدبیری به شدت ذهن حضور داره، فعالیت میکنه تو فضای ذهنتونه که شما اگر آخر میرسید. به نظر میاد تو اینجا این همه که به نظر میاد اینجا شیطانی داره تفکیک میکنه بین میل و اراده به معنی فلسفی کلمه، یعنی گویی فعالیت اعتراضی اونجاییست که میل فلسفیه، میل در مقابل اراده، اونجایی که تدبیری اراده هست که اراده همون اعتبار کردن تو شرط. خب این همشتا رو داشته باشی؟ خب حالا میشه بگم نه، میخوام هم منتقل کنم، منتقل بگم توی کنشا اول بگم بعد دهگرم چیز اعتراضی نیست ظاهرت اونجا که حیث اعتراضی مد نظر نه، اما میشه فعالیت تدبیری شما برای لذت بردن باشه، این دو تا استا، یعنی شما فعالیت تدبیری میکنی که غذا درست کنی، غذا بخوری،
این
قانونی خورید صرف
اما نه قایت شما لذت بود، اما فعالیت شما التزادی نبود، فقط التزادی خوردن است که لذت بده به آدم. میتونه ارادی هم باشه. اما خواهم تو این چی؟ نه من میخوام داره مکانیزم فعالتون تذکر خوبیه، مکانیزم میل رو در مقابل مکانیزم اراده میگه، ولی که این میتونه رو سوارش اتحاد تمام دشواری وقت انسان هم سر همینه که تو رو هم دیگه سواره. حالا میخوام بگم خیلی سخت این کار ما رو اینه که فطرت رو غریزه سواره، نه فطرت در قبال غریزه است. اینو حتی شنیدنی نگفتم، من خودم میگم ولی به نظرم خیلی هم شواهد دارم برش که اینه که خیلی مثلا رو پیچیده‌اش میکنه. ببینید خب من حالا فعلا یک کمی برگردم تو فضای وبر و اینها اون بحثا. اگر فعلا به نحو خام، حالا فطرت رو بازش نکردم، فعلا به نحو خیلی خام، اگر شما قائل باشید انسان یه چیزی داره فطرت، یه چیزی داره غریزه، و اگر تلقی عادی ما که فطرت ناظر به بعد ماورایی انسانه، ناظر به ملکوت انسانه، ناظر به روحه، و غریزه ناظر به حیوانیت انسانه، حالا بیاید یه بار دیگه این کنش‌ها اینا رو بخونید. ببینید کنش توی فضای وبر مهمترین، بالاترین کنش، ارزشمندترین، یعنی برترین کنش انسانی کدومه؟ کنش عقل مطلوب به هدفه. اما همین اگر ما قبول کنیم انسان رفتارای گذشته سر می‌زنه، گاهی وقتا ریشه در غریزه داره، گاهی وقتا ریشه در فطرت، این دستگاه هاست، این مکانیسم هاست، اون وقت کنش. حالا فرض بگیم دستگاه معرفت ما فقط ببره، غیر از ببره هیچ جور نمیتونیم بشناسیم عالمو، بخوایم تطبیق کنیم الان کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش سنتی رو کدوم باید بگیریم؟ بذار خودم بگم چون سوالم رو کنم مبهمه، از پاسخم شاید سوالم رو بفهمید. ببینید اونجایی که فطرت یه هدفی رو میذاره و شما با عقل خودت، عقل حسابگر خودت تشخیص میدید، اگه وبر بخواد استدلال میگه کنش عقلانی معطوف به ارزش، چون ارزش ها تو نگاه وبر چی بود؟ اموری بود که توجیه مادی نداشت، برای همین کنش. ولی وسیلهش شما میتونید تشخیص بدید که این وسیله شما به هدف میرسونه، ولی هدف توجیه نداره. برای اون هدف توجیه ندار چی بود؟ از نظر ما هدف فطری است که توجیه دارد. حرف معلومه؟ خب کنش سنتی چی؟ کنش سنتی اونجاست که هم هدفش رو فطرت در اختیار شما قرار داده، هم وسیلهش تو افق فطرت طراحی شده، نه تو افق تعقل محاسبه گری ابزاری. نماز انسان رو به خدا میرسونه، اگه نماز وسیله شده برای رسیدن به قربش، از جنس فطرت، مکانیزمش هم چه اعتباریات فقه، که حالا بحث فقه هم بخوام اگه برسم بازش بکنم، که این هم ساحت فطرته. یعنی نماز شما وسیله ایست که این وسیله تو ساحت فطرت شما رو به خدا میرسونه، یعنی افق این بحث اساسا افق فطرته.
یعنی
هدف فطریه یا وسیله هم ببین شما حالا اینجا بیم تو ادبیات دینی بگیم این میشه احکام ارشادی تو شارع، این میشه احکام تعبدی. همه احکام شریعت احکام فطرته، چه حیث هدفش چه حیث وسیلهش، که البته وسیلهش یه پیچیدگی داره توی بحث اینجا بخوام بگم تجربه اینو بازش میکنم. فعلا وسیله به اون منتقل بشه وسیلهش الان میدونم گیر داره خودم تو ذهنم هست، ولی میخوام بگم خب اگر حالا فعلا ثمره بحثو میگم بعد میرم باز میکنم خودم میگم این بحثو خیلی پرده باشه، اگر اینجوری باشه حالا به حتی عقلانیتای ببری عملی و نظریش کار نداریم، عقلانیت ذاتی و سوری چی بود؟ به نظر میاد عقلانیت ذاتی اونجاییست که تو فضای مثبت و فضای منفی هم داره، منفی هم حالا میگم اونجایی که فطرت داره فعالیت میکنه میشه عقلانیت ذاتی، چون ما میگیم این آداب و رسوم چیز، من این حرفه تو تطبیق میدادن دین داره آداب و رسوم میاره، این فضای عقلانیت ذاتیه. اما عقلانیت سوریه محتوا نداره، پشتوانه نداره، خودمون جعلش کردیم. خب چه چیزی رخ داده تو این فضا؟ ما حالا اینا یکم بیشتر شرحش نه، فقط همین وبر و دورکیم اشتباه نمی‌کردن، درست میگفتن، مورد پژوهششون اینا رو به گمراهی برد. این است که اینا متعلق پژوهششون مخصوصا توی دورکیم که خیلی معروفه، ادیان ابتدایی شرکالوده، ادیان شرکالود یعنی آداب و رسومش کشک، یعنی واقعا رو هوا سواره توی خلعه. برای همین حق داره دورکیم بگه اگه آداب و رسوم کشک میتونه انسجام اجتماعی بیاره، ما هم آداب و رسوم کشک درست میکنیم انسجام اجتماعی بیاریم. راست میگه، آداب و رسوم اجتماعی میاره، اما همه آداب و رسوم ها رو کشک سوار نیست،
تونستم منظورم برسونم؟ حالا بریم سراغ وبر. وبر میاد میگه آقا جون عقلانیت ذاتی بود نگه میداشت جامعه رو که دین بود و دینم که ما قبولش نداریم که باشه میش کنار، چون هیچی نداریم اونو بسازه خودمون عقلانیت سوری میره. حرف من اینجا اینه که در واقع بخوایم به ادبیات وبری من حرف بزنم، ما عقلانیت ذاتی وبر دو جور داشتیم. یعنی بخوایم ادبیات وبر رو بگیم، یه عقلانیت ذاتی واقعی داشتیم، یه عقلانیت ذاتی توهمی محض داشتیم. توی وبر این دو تا رو هم قاطی کردی در قبال عقلانیت توهمی محض. در واقع تقسیم درست این بود، باید بگم عقلانیت ذاتی، عقلانیت توهمی. که این عقلانیت توهمی دو قسمه، یکی جاهلیت اولاست، یکی جاهلیت مدرنه، که اینا دوتاشون رو توهم آداب و رسوم میسازن، اما یه آداب و رسومی هم هست رو واقعیت سوار شده. اگه بخوام حرفای اونجا رو با حرفای این منطبقش کنم، من خدا نمی‌فهمم چی ولی شما نگاه می‌کنید معلوم نیست کسی چیزی فهمیده یا نه. خیلی عادی شاخ و شاخ رفتم هیچ چی معلوم نشه چی دارم میگم. خب حالا من برگردم سراغ اینجا. ببینید اونی که خیلی کار ما رو گرم زده سخت کرده بود مثلا دارم باش تو اعتبار همین گفتم این است که این همین که گفتم شرکت دوستان سریع اشکال گرفت، این فرقه تدبیر اعتدادی تو انسان چه مکانیزمی داره طی میکنه، چجوری داره انسان عمل میکنه. انسان یه ساعته به قول زبر عقلانیت ابزاری داره، توی عقلانیت ابزاری فعال تدبیر خیلی سریع تفهیم میشه، معلوم میشه. اما ظاهرا انسان این فعالیت که آقای متحرک و فعالیت تدبیری شاید اگه میگو فعالیت اعتباری بهتر شاید آقا نمیدونم حالا باید فکر کنم، یعنی گویی فعالیت‌های رو با میل بیاییم تو فضای وبر فهمیدی دست از کنش ما کنش عاطفیه. کنش عاطفی همون که بتونیم که فعالیت التزازی همونیست که غریزه داره خودش کارشو میکنه، اعتبار هم نمیاره، همون سیر تصور تشتیر شوق مؤکده که فضای غریزه کاملا حیوانیه تو انسان هم گاهی وقت رخ میده. کی میشه به قول وبر کنش عاطفی بحث نداره، تو ساحت ذهن نیومده، تو ساحت اعتباریات نیومده. آره ساده ترینش که اعمال غیر ارادی اونه، خب همین که شما بودی ارادی همون دیگه بخواهی آیا ما اعمال ارادی اعمال غریزی بدن ما داره؟ آره داره، اما اعمال ارادی ما محدودم اراده کامل، اراده میاد رو غریزی ما سوار میشه. برای هر عمل غریزی محدت رو که اراده امکان ورود درش داشته باشه شما ورود بهش پیدا میکنه و قاطی میشه. مثال خیلی ساده که تو ذهن من بود نفس کشیدن، در قطعه نفس کشیدن یه عمل غریزیه ولی میتونیم ارادیش هم بکنیم. حواسمون نیست که نفس داریم میکشیم، اما میتونیم همین نفس رو ببریم زیر اراده، یعنی اراده حال نگرد نفس رو حالا بدش کن، بعد دوباره یه مدت دیگه خود داره خود غریزه داره فعالیت انجام میده. این فهم کنه با بخش عادت ها، یعنی نفس کشیدن عادت نیست، چون گاهی وقتا اراده ما با تکرار خودش عادت ایجاد میکنه، اونم یه جور ارادیه. اما ظاهرا اومده که میدونم نفس کشیدن کاملا غریزیه، یعنی که بچه که به دنیا میاد نفس میکشه، یعنی غریزش اینو برای نفس کشیدن. ولی بعداً این اراده ما هرچی میاد بالاتر فطرت ما میاد روی این غریزه سوار میشه، بعد روی این غریزه که سوار شد غریزه رو کاملا با خودش یکی میکنه، بلکه یکی کرد تشخیص مرزهای اینا بسیار دشوار میشه، که اصلا شریعت از مهمترین کارکرداش اینه.
اصلا متوجه ما عمل غریزی داریم اونتا کنش غریزی نداریم.
خب بعد دیگه وقتی که افاقی کنش آوردید اراده معنا اینا رو آوردید دیگه خود به خود اون میشه. ولی میخوام میگم ببینید پس تو فضا انسان خواهم یک انسان تمام گیره بحث ما اینه ها؟ در همین تو بحث انسان محض نمی کنیم اون رو، از بحث اون هستش می کنیم. ولی میخوام الان بدونه حداقل چه چیزی تو انسان داریم که بعد کجا رو داریم بحث بکنیم. بعد آخه این نیست نمی کنیم حسش کنیم، باقتنه که اگر شما گفتید اراده من میتونه روی کنش های غریزی من سوار بشه، بعد آیا میتونی شما کنش های غریزی رو هم محکوم به حکم اراده کنید؟ این کجا سمر بحث در میاد؟ سمر بحث این دعوه که من باید سر همجنسگرایی داشتم در میاد، که یه عده هستن راستی به جنس موافق هم گرایش دارند. آیا ما میتونیم اعتبار کنیم شما هم حرام است بر تو؟ ما میگم آره میتونیم اعتبار کنیم. چرا میتونیم اعتبار کنیم؟ چون حتی رو نفس کشیدن ما میتونیم اعتبار بکنیم. میتونه شارع میتونه اعتبار کنه یه دقیقه نفس نکش؟ میتونه نمیتونه. شرعا امام زمان بیا جلوی شما بگه یه دقیقه نفس نکش. حق داره یا نداره؟ کاملا اعتقاد که حق داره. یعنی فضای غریزه اینجوری نیست که چون فضای غریزه است عملم غریزی کنشی هم نیست نتونه بره ذیل احکام کنش قرار بگیره. اینکه من گفتم
نفس کشیدم ما باز یکم فرق میکنه. نمیتونه روی قلبت نزنه.
حالا اتفاقا همین هم
میتونه. قلبتو
اگر حالا چون نمیتونی چون تگ مالایتاقه، اما اگر میتونستی میگفت. ببین نخواب این دو تا فرق جدا، یه باید نیست که عمل غریزیه چون نمیتونه نمیگه، این خیلی فهم میکنه. یه باید که نه، عمل با اینکه غریزیه برای همین نفس کشیدنم یه دقیقه گفتنش معقوله، اما بگه یک ساعت نفس نکش برای ما نمیشه. اما اگه یک کسی رفتاری معتاد شده باشه بهش امام دستور یک ساعت نفس نکش میدونی میشه. آقا اینکه هارون مکی میگه برو تو آتیش، میتونه امام بگه برو تو آتیش، میسوزه، سوختن کاملا طبیعیه، بدن من توانایی نداره، میتونه بگه شما هم باید اینجور کرده باشی نسوزی. هارون مکی چیکار کرد؟ خود هارون بپرسید.
روزه گرفتن شما همیشه
مقدار خوردن قریزی نیست، درست نگیم. حالا بذار پس بریم سراغ این نکته که می‌خواستم بگم. ببینید حالا با این افق بیایید شما هم آیات رو تحلیل کنید، بعد حالا مثلا فضای جامعه شناسی اول یک تا آیات رو هم بگم. اینو علامه این یه جمله رو علامه گفت، بقیش خودم در آوردم. علامه توی فبدت لهما سوآتهما، گفتم اینو شعرها توی فبدت لهما سوآتهما میگه اگه ابداع سوآت در بهشت رخ نداده بود، انسان به لحاظ غریزه جنسی با حیوان فرقی نمی‌کرد. همین یه جمله هم هست، حالا عربی شده میزه ولی مضمون جمله همین، بیشتر این شرح هم نداده. گفته ابداع سوآت در بهش رخ نداده بود، انسان بلاد در جنسی باز. حالا من شرحش میدم. یعنی این که اولا نکته که من توجه هم جلب کرد لباس بود، پیده لباس خاص انسانه. دقت کردید؟ انزلنا علیکم لباسن، لباس روز نازل شده هاست بر ماست. انزلنا داره حیثی، آقا لباس که مادیه جسمانیه دیگه، این که چی هنچی؟ آقا اینو برسونم، گفتم حالا افق فریضا فطر رو با هم خواهد کنیم، بعد برسونم جامعه شده هم میرسونم اینشان دوباره. ببینید لباس ما تو بهش رقم خورد، اگه لباس تو بهش رقم نخورده بود، درک حیا علامه نکتشه، درک شرم و حیا مال بهشته. حیوان شرم ندارد، شرم مال انسانه. چرا انسان شرم دارد؟ چون تو بهش سوءات خودشو دید. معلوم شد این جمله علامه است دیگه، چون سوءات رو در بهشت دید، سوء بودنش، بد بودنش، سوءت بودنش معلوم شد. خب پس لباس در درجه اول پدیده فرهنگی انسانیه، نه پدیده غریزی. شما لباس رو دو گونه میتونید شرح بدید. یعنی لباس عامل حفظ بدن از سرما و گرما، تغییر کمال هر روال بعد آیه قرآن داریم، بله این هست. اما وقتی میگه انزلنا علیکم لباسن، نمیگه تغییر کمال هر روال بعد، میگه انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا. کار کرده لباس تو افق انسان شناختی شرم و زیباییه، و اینها دو تا عنصر انسانی است به شدت. خب حالا من این گفته علامه گرفتم خودم ادامه دادم. خدا تو بهش گفت یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، سکونت همسری خوردن در بهش رخ داد. برای همین هر سه تا اینا پدیده به شدت انسانیه، با اینکه غریزیه. یعنی حیوانات میخورن ما هم میخوریم، اما خوردن ما انقدر مهمه که لبش درست بشه کلش تصفیه خوردن. اصلا کی انسان شد؟ زمانی که آتیشو چیز کرد و تونست خوردن خاصی بکنه از دل لبش درست. خوردن توی ما به شدت فایده فرهنگی پر از اعتبارات، ما نمیتونیم بدون اعتبارات بخوریم. میتونیم ما نمیتونیم، منظورم اجتماعیش دارم میگم، یعنی تقریبا نمیتونیم. خوردن ما میلیون ها اعتبار خورد، انقدر اعتبارات خوردن مهمه اینجور فکر کرده که بد اومدن و خوش اومدن اون به ذائقش نیست، به اعتبارات گاهی وقتا. یعنی بچه از اول یه جوری شده از این بدش میاد، نه بخاطر اینکه بد، من چون خودم از این آدم بودم اینو خوب درک میکنم. من بچه بودم از این بچه بودم که خیلی چیزا نمیخوردم، یعنی غذا درست کردن من مکافات بود، بعدا خیلی از اونها الان دارم میخورم. بعد چقدر خوشمزه است، من چرا نمیخوردم؟ تونستم از بگم، یعنی اعتبارات داره ذائقه چشای منو داره رقم میزنه. چرا؟ چون این خوردنه اصل و ریشه جای دیگه بود، مسکن اصل و ریشه جای دیگه است، همسری اصل و ریشه جای دیگه است. که تو همسری من بحثی کردم، بحث خانواده، اصلا ماهیت خانواده واقعا تو انسان متفاوته. خانواده پدیده خاص انسانیه، حیوانات خانواده ندارن، بلکه زندگیش اجتماع پدیده خاص انسانی، بلکه حیوانات دیگه اجتماعی دارن. اجتماعی که ما داریم میگیم به قول علامه
قوامش در گروه اعتبارات اجتماعیه، نه قوامش در گروه اعتبار کردن. اعتبار کردن خود از اینجاش که آقای بوتری اصلاش خودش ببینه، میگه تو های علامه میگه اجتماع در گروه اعتبار کردنه، بعد تو حیوان هم قبول میکنی، بعد حیوان هم زنده اجتماعی داره که نشد. من برداشت خودم به این جهت آقای بوتری ناراحته، ولی نه، اعتبار کردن ساحت اولیه است که پایین انسانه، تو حیوانات هم موجوده. اما اعتبار کردن تو انسان به خاطر زبان، گم بحث زبان موندن تو گفتن، به خاطر زبان ساحتای پیدا کرده که این ساحتش بسیار متنوع شده. چه ساحتی زبان ایجاد میکنه تو فضای اعتبارات که خیلی متنوعش میکنه؟ این است که شما تو فضای زبان میتونید تخیل داشته باشی، میتونید بسازی، دروغ بگی. اصلا مهمترین کار که زبان دروغگویی براش. ببین تو حیوانات زبان دارن، دروغ نمیگن، زبانشون برای راستگوییه. زبان مید، جورج هربرت مید، زبانو که شرح میده، ارتباطی که منظورمو برسونم. حالا ما با زبان ارتباطی میگیریم که منظورمون رو نرسونیم. درستم منظورمو برسونم؟ دروغگویی نه دیگه. دروغگویی چیکار میکنه؟ دروغگویی من از ساحت زبان و اعتباریات استفاده کردم ببرم تو افق. این بحث های پارسا به نظرم خیلی معنا پیدا میکنه که ما داریم جهانها میسازیم، جهان اجتماعی میسازیم. ما معانی، همه تو معانی هستن، با معانی متحد میشن. ما معانی میسازیم دروغین، یه عده اولیاء الله معانی میسازن واقعی. بعد ما اگه با معانی واقعی متحد شدیم، جامعه میشه جامعه آرمانی. اگه با معانی دروغین میشه متحد شد و اون معانی واقعیت فرساختی خودشو داره به ازای خودش. چرا؟ چون ساحت زبان به ما این اجازه رو داده که ما یه معنای بسازیم تو عالم، بزنیم به قول زیمل واقعیت عینی بهش بدیم، بشه فرهنگ عینی. این فرهنگ عینی رو بذاریم همه رو بیان با این متحد بشن و ثمراتش رو داشته باشید. خب حالا برگردم سراغ فضای اسلامی. حالا اسلامی چند نکنه چی؟
اون اعتبارات دروغین رو که میگم خودو گمشن تا این اجتماع حقیقی شکل نگیره.
چرا؟ اصلا نقطه مشکل دورکیمینا همین بود. انسجام اجتماعی شکل میده. اصلا ادیان شرک‌آلود چگونه انسجام اجتماعی شکل میدادن؟ قلوبهم شتا. در حالی که قلوبهم شتا میجنگن با شما یا نمیجنگن. ببین دو تا مطلبه. یه بار شما میگی تو حق واقع روز قیامت
یه
چیزه،
اینکه یک روز جمعی حقیقی شکل گرفته.
کل امت تدعا الی کتابها داریم یا نداریم؟ یقدم قومه یوم القیامه فاردهم النار داریم یا نداریم؟ یعنی درسته یک مقامی توی افقی، اینا خیلی قشنگه، من آیات قرآن شما زیاد کنید، یه جا میگه که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و همه فرار میکنه، یه میگه هم و ازواجهم فی ظلال علی احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما آی زوجها یفرون یا زوجن. یعنی دو تا افق تحلیلی واقعیه، یکی بی سازد بر رابطه زوجیتی داریم که فرار ازش در میاد چون وهمی بوده این زوجیت، رابطه زوجیت حقیقی داریم که هم و الذین آمنوا و تبعتهم چی به ایمانه چی و تبعتهم ذریتهم به ایمانه الحقنا بهم ذریتهم. این ملحق میشه آقا بچه رابطه پدر فرزندی اعتباریه یا واقعیه؟ یفر المرء من اخیه و بنیه داریم، الاخلاء یومئذهم بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چرا؟ چون متقین اخلاءین که رابطه واقعی برقرار کردن، رابطه واقعی نفس الامری. اونا رابطه وهمیه برقرار کردن، رابطه وهمیه روز قیامت متلاشی میشه. برای همین زل عنهم ما کانوا یفترون. این علامه میگه توی
رابطه وهمیه پدر و فرزند چی
میگه؟ چی تصویرش؟ رابطه وهمیش اینه که الغه واقعی پدر فرزندی بین اینا برقرار نمیشه. الغش ببین مثلا الغه واقعی با نگاه دینیش دارم میگم، مثلا پدری که با دزدی با چیز بچه‌شو برای جایگاه بهش میده، با پارتی بازی با این چیزا، این ظاهرا داره حمایت میکنه از بچه‌ش، واقعا چیکار داره میکنه؟ داره در حق بچه‌ش ظلم میکنه. بعد روز قیامت این ظلم آشکار میشه، میگه تو که این منو مقید بردی اینجا که از راه حرام لقمه به دست بیارم، این رابطه ما رابطه واقعی نشد، ولی تو اینجا کلی فکر میکردم تو من کمک میکنی. مثال دارم میگم در حد فهم خودمو، ولی میخوام بگم یه ما جایی داریم که رابطه ایست باقی میماند، یه دیم رابطه متلاشی میشه، یه بار رابطه تبدیل به ضد رابطه میشه. همین رو تو قرآن داریم. اما اینا میخوان یه چیزی تو دنیا بود، اگه آخرت باطل دنیاست اینا تو دنیا بوده تو آخرت بروز پیدا کرده یا نه. حالا برگردم سراغ بحث جامعه شناسی بود، رفتیم سراغ بحث قربانیش. خب تو فضای جامعه شناسی یه نکته، حالا برگردم سراغ مسئله فطرتش. ببینید چیزی که توی فطرت خیلی به نظرم مهمه اینه که قرآنش نخونه، باید باید که قرآنش بخونم که اصلا تمام اون گفته در به نظر من تمام میگم نبرا دو درست چون شاید یه درست بعد اینکه بریدم پیدا کنیم، ولی تا حالا من ندیدم چیزی که به این بر نگرده تو فضای علوم اجتماعی علوم انسانی غربی اون مقدار که من دم همه دعوای رو سر یه مسئله است که میخوام بگم توری داروین. توری داروین گفته دارم توری داروین شما توری داروین درگیر اصلی ما با غربی سر توری داروینه. توری داروین ریشه از همه چیز انگار فطرته. به چه معنا؟ یعنی اونی که ما با توری داروین مشکل داریم تو اینش مشکل داریم، نه اینکه انسان میمونه. خب انسان میمون باشه به نظر من مهم نیست، حالا شاید هم باشه ولی من به نظر خیلی مهم نیست. ببینید این قرآن مثلا قرآن میگه مهمترین مشکل شیطان با انسان ها توری داروینه. ببینید نه یعنی اشد چیزه شیطان معکم تئوری داروین دایش رو کنم ببینیم حال گفته یا نه نمیزه میدارتون سوره هیچ رو ببینیم. خدا خودش میگه، میگه که ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این نفسی، ما انسان از سلسال همه مخلوق آفریده. و جا نخلق از قال رب و کل الملائکه اینی خالقون بشرن من سلسال من همه این مسنون. خب خدا من همون چیز آفریده بگه بشر آفریده خود گفته بود دوره
اصلا
بعد اصلا اسم عجیبن تصور خدا این حالا زوقی خیلی زوقی بی خودی هم اصلا حالا عروسی حالا ببینید توی جا بعد رفتا این اصلا سلسال یعنی چی؟ همه یعنی چی؟ مصنون یعنی چی؟ حتما باید به لغت مراجعه کنید خود نمیتونید بقیه کلمات چرا راحت ما میفهمیم؟ سه تا کلمه که هر صداش تو ذهن شما بمونه یه چیز عجیب غریبی گفت بعد دوباره این سه کلمه تکرار میکنه. حالا دقت کنید بقیه آیه رو فعیض و سرفعی تو و نفخت و فیه من روی فقط اونه و ساجدین فجد فسه در ملاکت کلوم اکنام الا ابلیس. اولا چی رو؟ آن نبله بخونم قال یا ابلیس ما لک الله تکونم از ساجدین. قال دوباره لم اکن لعص جدن لبشر خلقت و من سلسال من همه مسنون دوری صدا کلمه را آورد. حالا شیطان اعتراضا مقالده شیطان مقالده داروینیه. ببینید من به نظرم اصلا قرآن عمدن دوباره آورد، یکی از نکته‌ها شاید همین باشه. خب اول میگفت من به فلاکه اینجوری گفتم چرا اینجوری نکرد، یه بار دیگه من آفرینم بعد میگه به فلاکه گفتم اما جملهش اینه فاذا سبیت و من افخت و فیه من روحی فقبول او ساجدین اذا سبیت و قبول او ساجدین. چرا چی گفت؟ گفت لم اکن لاسجد لبشر سبعیتو نگفت. خب خدا من گفته به این سجده کن. ببین خدا میگه من اینو از سلسال آفریدم، همون چیزی که نمیدونم یعنی چی گفت تو ذهنم میونه به فرشته ها میگفتم از این آفریدم، اما کی سجده کنی؟ وقتی که روح دمیدم. شیطان با من به اون سجده نمی کنم. خب نکن، مگه من گفتم به اون سجده کن؟ تئوری داروین میگه آقا انسان همونه سبعیتو و نفختو فی مروی تو بحثش هست میکنه درستم منظور برسونن؟ یعنی که انسان ساحتی به اسم فطرت که خاص انسان باشه ما بین امتیاز انسان حیوان باشه فصل حیوان باشه ندارد، فصل از جنس فصل بقیه حیوان باشه.
اونجا اعتباری
میدونست ما
نفت
رو خود
رو چی؟ یا نفت رو خود رو اعتباری میدونست به قبلش نکرده
چه خدا رو خیلی بگیره؟
یا میشه این تو نفت رو خدا رو اعتباری میدونست به قبلش
نکرده. حالا ببینید خب اگر شما فطرت یعنی این ساحت از وجود انسان حذف کنید، حالا باید انسان رو تحلیل کنید، باید کنش های انسان تحلیل کنید، باید عقاید انسان تحلیل کنید. چجور تحلیل میکنید؟ کلن فضای تحلیلش ها فضای حیواناتی هست که یک کارهای نامعقول میکنند. حیوان کنش معقوله، اتفاقا حیوان کاملا کنش عقلانیه، معطوف به هدف داره و کنش عاطفی، همین دوتا رو داره حیوان. درست یعنی؟ یعنی یا چی؟ یک و چهار.
خب یعنی به داروینیستی رفته که اون دو تو کنش هم
برده. من همین دارم میگم، میخوام این چالش فضای اونهاست که پدیده هایی تو انسان پیدا کردن اما
خدا چرا اشکالش گرفت؟ این آقای خمینی نکته گفت خیلی نکته، من خیلی خوشم آمد حرفش. گفتش که قرار نیست دین دو دو تا چهار تا حل بشه. آخه اگه دین دو دو تا چهار تا حل بشه شیطان چیکار می‌کنه؟ خلاصه باید یه جایی خدا جایی بذاره که شیطان بخواد میگه دو دو تا، هیچ کی نمی‌تونه بگه دو نیم، سه تا، سه تا و نصف، سه تا و نه تا. دو دو تا به هر کی بگیم که چهار تا. باید یه جایی باشه که خلاصه شیطان بتونه چیز کنه. حالا این از اومه تنسیبی داشت میداره. ولی نکتش اینه، ساحت اعتبار تو حیوان هم وجود داره. چون تو حیوان هم وجود داره، شما میتونید با ساحت اعتبار بیایید عناصر انسانی هم شهر بدید. اما اعتباراتی که دیگه کشکه، اعتباراتی که ما به ازن نداره، محور نکتش که هدف نداره. درست یا نه؟ یعنی هم کنش ارزشی، هم کنش سنتی، هدفش واقعی نیست، هدفش برساخته. چون اعتبار کرده مثل حیوان که عادت میکنه، فقط تو عادتش فکر میکنه یه چیزیه. مثلا شنید دیگه، اون مثال موضوع شنیدید یا نه؟ گفته بودم که موضوع میدارن بالای دردوان، میمونا، حتی میرفته بالا پایینه رو بدک میدارن. بعد یکی یکی میمونا رو عوض میکنن، هر میمون جایی که میاد، گلستش میخواه برای موضوع بخواه، بقیه میمونای رو میزنن. تا تمام میمونا عوض میشن. این مدل که آداب و رسوم چگونه نسل اجتماعی ایجاد میکنه. حالا دیگه مثال یعنی قانونی میشه که نباید از درون رفت بالا. این قانون چرا؟ هیچی دلیل نداره، چون هیچ کدوم تجربه کودک خوردن نداره. همه هر کی به درون بره بالا کودکش میزنه. یعنی حیوانات میتونن اعتبارات صحیح بکنن، هدفهای جعلی بذارن، و چون اینو میتونن، انسان هم ما گفتیم انسان، پس این خلاصه هدف هسته که خارج نیست، تو این فضا داره تعریفش میکنیم. حالا اگه شما تو این افق میگن که نه اتفاقا اینا دو قسمه، یه قسمش ارزش های متعالیه، یه قسمش شرکه. آقای من اولین کسی دیدم اینجور توجه کرده آقای پارسانی هاست، تو اون کتاب ارگو فلسفهش بود، نه ببخشید حبوته، یه هستی و حبوت تو هستی و حبوت کیف کردم من اولین بار دیدم. همه میان شهر میدن جوامع رو، آقای پارسانی هم باید شهر داده شعر توحید جاهلیت، خیلی عالیه. ببینید تو تلقی غربی علم دین، دین معادل با شعر و توحید. دورکیم همین کار کرد دیگه، ببر همین کار کرد. اولاد ذاتی دید ببر چی بود؟ دین دورکیم که از دین های اقتدار شروع کرد، منظورش مسیحیت هم بود دیگه. اما معلومه؟ یعنی دین در قبال علم تجربی. آقای پارسا میگه نه، توحید در مقابل شرق و مدرنیته. این حتما در واقع حرف آقای پارسانی هست. یعنی مگر اگر شما فطرت قائلید، این یه واقعیتی رو برای شما میسازه. اگه فطرت قائل نیستید، چون انسانید و فطرت دارید، چه قائل باشید چه قائل باشید دارید و اعتبار میکنید و خدا انسان رو بهش آفریده، شما اعتبارات رو اینجا میسازید. بعد اعتبار علکی میسازید، اعتبار تخمینی میسازید، ده همه ساعت اینجاست میسازید و بعد اول کنش ها رو باید دستبندی کنید، اشتباه دستبندی میکنید. چرا کنش مشتکانه و کنش موحدانه رو یک کاسه میگید کنش سنتی؟ یعنی این آقای چه اسمش؟ همین آقای استانفاله خودمون یک نقد بود مال حیات، اون کتاب چیه نوشتن سر حیات چون؟ آقای صاحبی؟ آقای چی بود؟ جواد؟ جواد چی؟ یه بحث از جلسی نقد اون بود، آقای استانفاله نقد بود داری نقد اون، به من گفتش که تو چه نقد این کتاب داری؟ کنم فقط یه دونه نقد دارم. تو نگاه این آقا که اومده حیاتو کرده، کارم زحمت هم کشیده، خیلی هم زحمت کشیده. اشکالش این است که تو ذهن این امام حسین با سیاوش فرقی نمی‌کنه. سوگ سیاوش بود که تاریخ ما. یعنی امام حسین یکی که معلوم نیست کیه، سیاوش هم یکی که معلوم نیست کیه. مهم این آداب و رسومی است که اینجا داره انجام میشه. من میخوام این آداب و رسوم رو تعریفش بکنم. اما اگه گفتی امام حسین آداب و رسومی که داره از آبای امام حسین، خود امام حسین حاضره، حیه، زنده است، اینجا دستگیر میکنه تو. اما سیاوش صرفا تلقین تو که داره کمک میکنه. بین امر اون واقعی و امر چیز متقابله، اون تحلیل تاییدی اجتماعی هیئت شما متقابل میشه. باجید نمیاد تو هیئت تحریف نیست و خرافه نیست، حتی خرافه رو تو هیئت یه جور دیگه تحلیل میکنید تا اون این یک بوده. یعنی شما یه هیئت قبول میکنید به عنوان یه امر واقعی عینی که داره کارکرد عینی داره. یعنی یک کلاس هم گفتم میگم چرا این دلا بار زمین نزدن؟ به خاطر یه وقت شام یه دونه جا میشه تو سامون تریشش ما با ما رفتیم جا میشه سه اسنالیه
ببینید علم مدل علم سلطه است. ببینید دیگه یعنی اصلا علم نیست که میشناسد که تصرف کند. جامعه شناسی هم از همش بالاتر. علوم اجتماعی از همش شدیدتر. مهمترین متخصص علوم اجتماعی کجا؟ آمریکا. مهمترین اتاق‌های فکر کجا؟ در مهمترین متخصص علوم اجتماعی، مهمترین اتاق‌های فکر تو آمریکاست. اگه ایران مهمترین دشمن نباشه، یکی از دشمن مهم است. دشمنی که اتفاقا هیچی هم نداره. یعنی شما چی میری اقتصاد قوی داره. روسیه میری کلی نمیدونم سابقه و انرژی فلان چی داره. ایران نه اقتصادش به درد بخوره، نه جغرافیاش به درد بخوره. تازه چی به درد بخوره؟ چه جوری میشه 40 سال نتونن بزنن زمین؟ کی علم داره نسبت اون یکی؟ کی اعتراض میکنه علم قری سلطان آقا اون گفت علم سلطانیتون اینا. علم تو حتی علم سلطان خود علم سلطانیه. آها این کی علم داره؟ این که علم داره سلطه داره. ولی تو سوریه دعوا میشه با دونه روحانی ما اینا میذاری بیرون. معجزه نیست. تو فکر کنی معجزه رو خدا بده؟ یعنی دوره احمد ایجاد هم دوره اولش بود معقول بود ما بتونیم اینا بندازیم بیرون. آمریکا اومد سوریه، ما رفتیم سوریه. هم ما آمریکا رو انداختیم بیرون. آها یه جامعه شناسی دیگه نه منظور معلومه نه. یعنی داره تحلیل اجتماعی میکنه، دعوت اجتماعی میبینه، آداب و رسوم رو میبینه با اثرات خارجیشون. به شما گفتم نه من شما نمیذارم. آها عملیات انتهایی با عملیات استشهادی فرق داره یا نه؟ فرق هر کی طرفدار ما باشه استشهادی، هر کی طرفدار دشمن باشه انتحاری. نه واقعا فرق داره. فرق این است که عملیات استشهادی ناشی از معرفت توی واقع، عملیات انتحاری ناشی از خریت. یعنی افراد رو خر میکنن، انتحاری میکنن. ولی تو اینجا اونایی که رفتن عملیات استشهادی
این اولا انجام میده که اونا همینجوری
نه اینا تعریف
خودش
همون داره. بس شاهدش میگم، شاهد دیگه قاسم سلیمانی میره تو نقطه اصلی. اما البته اولی اولین موشک میاد اول همینا میره نشون برد. اونی که عاقل به عقل تدبیر معیشته عقل ابزاری هم آقای قاسم سلیمانی داره هم آقای البته بغدادی دو تاش. اونی که عقل ابزاری داره نمیمونه تو صحنه، خر نشده خودش، اون داره دیگران رو خر میکنه. برای همین اونایی که خر میشن دیگران استشهادی میکنن. اما این که عقلانیت استشهادی داره این تو صحنه میره نمیترسه. چرا؟ چون رو مدل دیگری داره رفتار میکنه. برای همین از که عملیات استشهادی تو جهان جواب میده. چرا؟ چون اثر واقعی داره تو جهان، صرفا منفجر کردن طرف نیست. اما عملیات انتحاری در مقابل دین، یعنی باطل که میخواد به حق بزنه نمیتونه بزنه. اینو حالا میگم اینا که میگه همیشه منبر الان رفته حالا رفته تازه منبر، ولی اون تحلیل جامعه شناختیه. واقعا این همه مقدمات طولانی عجیب غریبی گفتن خاطر این تحلیل جامعه شناختی جا داره. نمیگم حالا خیلی
در واقع شما یه جور کنش عقلانی و عقلانیت به
فکر
اومدید توسعه دادید.
من اصلا میخوام بگم از بین
میخوام یعنی یه جور دیگه تعبیر بکنم. ببینید بالاخره تو جامعه ما هم شاید اون کنش ارزشی و سنتی و عاطفیه که ببر میگه باشه.
بله بله
جامعه گینی
هم یه نکته خوبی همینجور بگم، یه نکته نگفتم. من فقط حرفم این بود ببر یه چیزی رو دید اما چون محل تحلیلش اشتباه انتخاب کرد تحلیلش خطا رفت. حرف من این بود وقتی گفتن دین رفتن سراغ ادیان ابتدایی که از نظر ما اون ادیان ابتدایی با اینا فرقی نمیکنه.
دیدشون یه خاطر داشت میگه برای با تو هم میگه بحث نفاق
سالی سال
چی؟ حالا فقط من دیدشون میگم ببینید نفاق با ریا تفاوت بنیادی داره، خیلی هم سمعه داره توش. نفاق در دوال ایمان، ریا در دوال عمل صالح. ساعت ایمان غیر ساعت عمل صالح. ساعت ایمان ساعت خود فطرته، ساعت عمل ساعت کنشه. کنش محصول فطرته نه خود فطرت. برای همین اونا از پیچیدگی جامعه دینی این است که یاد گرفت تعریف جامعه دینی. گویا مثلا جامعه دینی میشه جامعه کفر، جامعه شناسی اسلامی میشه جامعه کفر تعریف کنه، جامعه شناسی کفر نمیشه جامعه دینی تعریف کنه. چون توی جامعه کفر جامعه حیوانیه. چون جامعه حیوانیه ما غریزه رو داریم تعریفش بکنیم. اما جامعه ایمانی جامعه ساحتش بهتره. تو ساحت فطر منافق پیدا میشه از کافر بدتر. خیلی مهمه منافق از کافر بدتره. اگه منافق از کافر بدتره خب خسته شید.
نه سوال
سوال دارم. میتونم بپرسم؟ شما میفرمایید جامعه کفر جامعه حیوانیه، جامعه ایمان انسان جامعه ایمان.
نه نگفتم انسان، اشتباه نکنید.
خودم حواسم چی دارم میگم؟ جامعه کفر جامعه حیوانیه در تو غریزه است. جامعه ایمانی جامعه فطرته که تو جامعه فطرت منافق پیدا میشه که منافق
از غریزه اصلا هم غریزه. جامعه کفر جامعه مبناش غریزه است دیگه. الان این همه چون
خوبی هست
خوبی هست
بله که اشتباه ما این میده فکر کردیم اخلاق ساعت حیوان انسانه، اخلاق ساعت حیوان هم دارن، پس نجیبه، خروس غیرتیه، خیف بی غیرتیش، خوب بی غیرته، سگ وفاداره، واقعا هست، مورچه حریصه، واقعا هست، دیدید نه؟ نه دارم میگم اشتباه این است که ما یه اخلاقیات در ساعت غریزه داریم، یه اخلاقیات در ساعت فطرت. اخلاقیات در ساعت فطرت مکانیزم اخلاق در ساعت غریزه فرق میکنه. مثلا شما تو ساعت فطرت اخلاقیات منفعت طلبی و غیرتی، اما وقتی میای تو ساعت غریزه، تو ساعت غریزه منفعت طلبی بالا غریزه است، غیرت هم بالا غریزه است. اما تو ساعت فطرت چی داری؟ مثل حسادت، حسادت به افق غیرت قابل توضیح نیست، به افق منفعت طلبی هم قابل توضیح نیست. یعنی یه پدیده داریم که این پدیده بسیار بده، خیلی پیچیده است، نه از جنس غیرت نه از جنس حسادت. چرا؟ چون مکانیزم زبان توش وارده. من به نظر همه شاید غیر زبان هم باشه، ولی میگم زبان خیلی کار داره میکنه، چون زبان ساحتی رو برای آدم باز میکنه که انسان میتونه از حیوان بدتر میشه. اینجا ببینید شما یه فکر بند در ایمان دیگه اولا که فرعنا و هم ازل. ازل یعنی چی؟ یعنی این که تو ساعت غریزه رفتار میکنه گاهی رفتار از آدم بهتره. چرا؟ چون تو ساعت فطرت داره رفتار میکنه. ببینید حال یواشکی شو بگم، تو نگاه شیره کی بدتره؟ فرعون یا عمر؟ چرا؟ او که مسلمون بود. ببینید خیلی مهمه، یعنی تو فضای فطرت است که کسی میتونه اینقدر بد بشه. تو فضایی که فطرت نباشه اینقدر بدی نمیشه.
یعنی تو اخلاق نفاق نداریم؟
تو اخلاق تو فضای اصلا ادبیات در متوازی شه. ما اصلا توجه کنیم فرق نفاق، نفاق چه ساعتی از انسانه؟ بعد ما میخوایم تحلیل کنیم انسانو، وقت میبینیم که حداقل سه ساعت من باید تحلیل میکنم. یه ساعت رفتار، یه ساعت کنشه، یه ساعت ایمانه. حالا اگه شما بخواید یادتون اینا رو بس
نه مقایسه نمیگم، اما مقایسه نمیگم، من میگم شما فرمایید اون جامعه مبتنی بر غریزه است.
غریزه یعنی نظم داره، خیلی خوب داره. من غریزه هم چیز بده کی گفت غریزه بده؟
یه چیزاییش واقعا برخواست فطرت نه برخواست
نه جامعه. ببینید یه اساس جامعه بر غریزه است، غیر از اینکه یه آدمی رو فطرت عمل میکنن اینا با هم فرق داره. یعنی بنیان جامعه رو غریزه سوار شده ولو که 50,000 نفر هم فطرت عمل کنن، اما اونجا که شما میسه با بنیان ها نظم بشون، نظم حیوانیه. این نظم حیوانی آقای چیزی که من خیلی خوشم آمد
میگه استاد آجای عابدینی از قول آجای بهاءالدینی نقل کرده، گفت من پدر آجای بهاءالدینی بودم، خودش گفت من مستند خودش اینم خوشم گفت من اونجا بودم، گفت پدر آجای بهاءالدینی بودم، گفت آجای بهاءالدینی من اصلا نگیدمش، گفت خیلی آدم آرامی بود، عصبانی شدنشون خیلی کم بود. یکی از موارد عصبانیش این بود، میگه یه کسی از سوئد از بلژیک کشوری که خیلی دیده خیلی خوبه اومده بود، بعد کلی تعریف کرد از اونجا. میگفت آقای چیز بهاءالدینی ناراحت شد، عصبانی شد، گفت دستش میلرزید، گفت آقا چرا نمیفهمی این نظم حیوانی است، نظم انسانی نیست. کیف کردم من این جمله. نظم حیوان نظم داره، نظام سرمایه‌داری به شدت قفس آهنی برای شما درست میکنه. قفس آهنی نظم فوق‌العاده ایه، برای همین امنیت برای شما میاره، راستگویی میاره، راستگویی تو فضای حیوانی کاملا میتونه بیاره اینا رو. چون خود ما رو ببر فکر کنم داره ارزش های سرمایه داری رو مطرح میکنه. تو ببر بود، تو هم کتاب ببر فکر کنم خوندنی بیدی بخوندن که ارزش های نظام، چرا همون ببره تحلیل میکنه، هم کتاب خودش ها که تحلیل میکنه، میگه ارزش های نظام سرمایه داری، میگه اصلا اعتماد، اون وقت اعتماد رو ببر خوندی درم خوندی بس اعتماد شما مطرح میگه اصلا شما نباید دروغ بگی، اگه دروغ بگی اعتماد و اعتماد ارزش یکه برای نظام سرمایه‌داری، برای منفعت بیشتر
واسه سرمایه‌داری شو برمیاد تو به پروتستانتیسم
پروتستانیش که چیز شد دیگه، قلب شد خدا شد کنار.
تا وقتی میگم اون ارزشاشو از
اون گرفت نگرفت اصلا دیگه، نظام سرمایه‌داری منفعت طلبی رو داره میگه،
اونجا که اعتماد شد خوندید یا نخوندید اعتماد به بیرون یعنی برید تیکش بخونید که شرم اخلاق پروتستانی داشت شرم میده اعتماد رو که میگه چرا اعتماد الان برای سرمایه‌دار امروز از این سرمایه‌دار مهم هست بیاره میگه شما نباید به هیچ قیمتی راست باید بگید به هیچ قیمت نباید اعتماد دست بدید اعتماد هر بری به تو منفعت تمام میزنه
هم خودشون سوالش چون بعد بحثش اینه که میگید که این ببین میگه که اتفاقا این وضعیت موجود حاصل آموزه های کالوینی
که تحریف شد تحریف شد چون بگید داخل کالوینی دیگه برای این کار بکن کم کم اون دیگه از کنار وقتی اون از کنار سرمایه داری مستقر شد خب ببخشید حالا من جلسه بعد ما بگیم یا نه بگید دوباره یه چیز دیگه
چی؟
اگه ادامه بدیم بحث به اینجا میکنم خیلی من در آوردیم در فکر کنم بلا فکر کنم ولی
شما ها چه میمونم؟ این از اقسام
نه من نکتم این بود گفتم این وبر یه چیزی رو توجه کرده اون چیزی که توجه کرده اشتباه فهمیده من میخوام اگر اینجوری بریم میشه پذیرفت که ما یه هدف متعالی داریم یه هدف مادی اینجوری بگیم
نه نه اتفاقا شما چرا اون کنش اقلانی و هدف و هم از هدفهای مادی و غیر مادی نمیگید یعنی چرا توسعه تو کنش اقلانی نمیگید
من؟ نه من نه من فعلا حرف ایجابی نزدم نه من میخوام این کجا رو اشتباه کرد نه
چارچوب کنش رو نگرد
میدونم نه نکتم چیز دیگری میخوام این کجا رو اشتباه کرد او هدف متعالی رو دید چون متعالی قبول نداشت هدف متعالی به هدف شرکال رو یک کاسه گذاشت بعد گفت کنه چه بعد ارزش اینا های متحری دوباره نبود این رو بگم که شیطری میگه میگه آقا اینا ارزش ها میگن فایده ها عینی واقعی ارزش ها وهمیه و ارزش ها باید اکستاسیلیس رو نرد میکنه تو کدار فطرتش میگه اکستاسیلیس یعنی ارزش خودمو میآفرینیم یعنی چی از بیافرینیم مگه ما بت پرستیم خودم بیافرینم خودم بپرستمش
ارزش غیر متعالیه شو این چرا نمیگید که اون هدفه هدف شامل هدف متعالی هم میشه
الان
میگید چرا اینا متعالی
رو اصلا قبول ندارن ندارن دیگه ندارن اصلا خود ببر اصلا بحث ارزشی نداره ببر میگه ارزشی هیچ بحث ارزشی نمیکنه که خوب یا بده میگه دو جور داریم اونی که هدفش نامعقوله معقول هم یعنی چی؟ یعنی اون که عقل مادی داره تعلیم کنه ولی ما میتونیم بله به قول شما همین هم میتونیم عقلانی به احتمال ما میخوام اینو بگم بگم این دوتای ما عقلانیتش خیلی بالاتر از اینه برای همین این فهرست اینجوری قبول ندارم من
ما ولی اون دوتای ما که اونجا گذاشتیم بله در این نسبت اونا اونجا گذاشته میشه
بله وگرنه مال ما خیلی بالاتر از اینه اصلا ما میخوایم تنظیم بکنیم
اونا تقسیم که تنظیم نکردیم برایشون
خب همه هم دارن حرف میزنن دیگه دارن فعلا دارن نظریه از خودم دارن میکنم که خب ببخشید، استاد می‌کنم، السلام علیکم و رحمت الله. خب، پس من